بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی.
دوره تخصصی اقتصاد مقاومتی. ویژه طلاب. سطح مقدماتی. دی ماه 97. جلسه ششم با موضوع تبیین تفصیلی اقتصاد مقاومتی 1. استاد عبدالملکی.
در مورد شروع برجام که خود آقا هم نظرش مثبت بوده،
بسم الله الرحمن الرحیم. در خود بحث مذاکرات که آقای که مخالف نبودن، که تو خود نفس مذاکرات
کدوم طرف رفتن آقا بوده یا مثلا دورت بردان اصرار کردن
مذاکره مستقیم با اصطلاح آمریکا رو آقا موافق نبودن. شروعش از زمان اینو خود آقا توضیح دادن دیگه، شروعش از زمان به اصطلاح آخرای دولت آیه احمدنژاد بود. آیه صالحی هم تو مجلس اومد اون قشنگ توضیح داد، گفت من وزیر خارجه بودم، رفتم خدمت آقا گفتم که اینجوری، آقا توجه نکردم، بعد من اصرار کردم، آقا موافق نبودن دیگه. دولت های دکتر روحانی دیگه رسما به اصطلاح اصلا شعارش این قضیه بود. و از به خدمتتون که من داشتم این دوتا موضوع رو توضیح میدادم. اولی رو، موضوع دوم این که با مذاکره مسئله حل نخواهد شد، توضیح دادیم که خب الان که خود برجام هم هوا شده، تحریم هم داره تشدید میشه، اصلا آمریکا با ما چیکار داره؟ که گفتیم که یک جنگ تمدنی بسیار سنگینی که برقراره. حالا چرا در این جنگ تمدنی روی اقتصاد اومدن اینا تاکید میکنن؟ علتش این است، در مطالعات تمدنی مست تأکید میشه هر جریانی که ادعای تمدنی داشته باشه توی سه تا حوزه باید حرف حساب و عملکرد قوی روی میز بذاره: در حوزه فرهنگ، علم و اقتصاد. غربی‌ها در دوره بعد از انقلاب که بررسی میکنن، میبینن که خب واقعا اتفاقات مهمی افتاده. این حرف تمدن اسلامی که ما میگیم بلوف به اصطلاح نیست. در حوزه فرهنگی هم بررسی میکنن، جنبندشون این است که انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگی پیشروی خیلی قوی کرده. ببینید، ما در داخل کشور خودمون راضی نیستیم، اما شما با وضعیت فرهنگی دنیا باید بیاید چک بکنید، و اینکه انقلاب اسلامی به اصطلاح جغرافیای فرهنگی دنیا رو داره تغییر میده. یک، این بحثش خیلی مفصله. یک، فقط دلیل خیلی محکم بر این قضیه داستان اسلام ستیزیه که حدود 20 ساله که شروع شده. اینکه اسلام رو به عنوان یک مکتب بسیار خشن و مکتب بسیار ضد بشری ترویج بکنن. خب چرا 20 سال؟ مگه در این 20 سال مثلا چه اتفاقی افتاده؟ از 20 سال پیش پیامبر ما مگه 20 سال پیش اومده؟ پیامبر ما 1440 سال پیش اومده. اصلش این است که انقلاب اسلامی در فضای فرهنگ دنیا، خود به اصطلاح ادبیات انقلاب اسلامی داره پیشروی میکنه. به لحاظ علمی اینا باز تیک میزنن، میگن که انقلاب اسلامی در حوزه علمی هم داره خیلی خوب پیشرفت میکنه، و به هر حال توی حوزه علمی ما سال 2011 پیش بینی میشد که تا 2018 چهارمین قدرت علمی جهان بشیم. حالا خب نشدیم، الان 15 یا 16 هستیم، ولی مسیرمون رو به رشده. و حالا زودتر دیرتر به سال این اتفاق میفته، و این تفکر انقلاب اسلامی که داره ما رو در این مسیر پیش میبره و نتونستم متوقف بکنن. اما اقتصاد چه؟ در حوزه اقتصاد که سومین رکنه، رکن یعنی چی؟ یعنی اگر نباشد واقعا تمدن شکل نمیگیره. ما عملکرد اقتصادیمون در سطح تمدن سازی واقعا نبوده، اما آمریکایی ها و غربی ها خیالشون راحت نیست، میگویند که این ایرانی که الان هیچی نیست در حوزه اقتصاد. خب ببینید، ما با 1640 میلیارد دلار PPP تولید ملی اقتصاد 18 ام دنیا هستیم. خب اقتصاد 18 ام نمیتونه واقعا تمدن سازی کنه. تمدن سازی یعنی شما جزء 5 6 تای اول باشید. میان بررسی میکنم، میگن که درسته که این ایرانی اقتصاد 18 ام دنیا هستن، ولی ظرفیت هایی که دارن خیلی ظرفیت های فوق العاده ایه. ما در بخش کشاورزی میتونیم به اصطلاح یک تولیدات فوق العاده بالایی داشته باشیم. اینا رو من عرض میکنم، آخر محاسباتش رو انجام دادیم، توی یک مقاله هست که میتونید مقاله رو به اصطلاح سرچ بکنید و مطالعه بکنید. ما در بخش نفت و گاز که بزرگترین ذخایر نفت و گاز دنیا رو ما داریم، نفت و گاز مهمترین مواد اولیه صنعت دنیاست که من صبح خدمتتون عرض کردم از هر یک بشکه نفت خام 1400-1300 دلار از چپسو در میاد. این که در میاد همش سوخت که نیست، سوخت میگه چقدر ارزش داره. شما یک نگاهی اطرافتون بندازید، یک بار نگاه کنید اشیایی که اطرافتون هستن رو نگاه بکنید، به ندرت پیدا میکنید چیزی که مشتقات نفت و گاز داخلش نباشه. نفت و گاز رو شما از اقتصاد غرب بگیرید، اقتصاد فرو میپاشه. 50% اقتصاد آمریکا مستقیم روی نفت و گاز، 50% بقیه‌اش هم غیر مستقیم روی نفت و گاز، و ما بزرگترین دارنده ذخایر نفت و گاز دنیا هستیم. در بخش و حالا اگر خواسته باشیم این نفت و گاز رو درست استفاده کنیم، بجای اینکه خام فروشی کنیم، تبدیلش کنیم به ارزش افزوده انرژی، نفت و گاز باید محور توسعه صنعتی کشور بشود. این یعنی خودخواهی از خام فروشی. تو بحث اقتصاد دانش بنیان ما یکی از غنی ترین کشورهای دنیا هستیم. تو اون جلسه‌ای که من داشتم با پروفسور لین رو هم بحث اقتصاد مقاومتی که عرض کردم ایشون مشاور رئیس جمهور چین هستن، آیه لین دو سه بار تأکید کرد توی صحبتاش که با من صحبت میگه، دو سه بار تأکید کرد، میگفت که شما در ایران دو تا ثروت بسیار مهم دارید که بد استفاده میکنید، یکیش همین نفت و گازه که واسه خام فروشی، یکیش دو بار حداقل یه شدن میشتر. گفت که جوانان نخبه و تحصیل کرده زیادی دارید. ببین این آدم کسی که 4 سال رئیس معاون ارشد بانک جهانی بوده، یعنی کشور دنیا رو خیلی خوب میشناسه، و اینی که تأکید میکنه که شما منابع نیروی انسانی جوان خلاق تحصیل کرده و قوی دارید که از اون استفاده نمیکنید. اینها چیکار میکنن؟ اقتصاد دانش بنیان مثلا چیکار میکنه؟ من یه دونه مثالش رو خدمتتون عرض بکنم. مثلا میاد یه دونه دستگاه میسازه، این یک مثال کوچیکه برای این قضیه، یه دستگاه میسازه مثلا به اسم هیپس، میخوام عکسش رو هم همزمان نشون بدم تا بدانیم که چه شکلیه. ببینید این عکس رو من خودم گرفتم. این عکس چیه؟ این پشت یه دستگاه به اسم هیپس، میخوام بگیم که اقتصاد دانش بنیان که داره میگه یعنی چی. این یه دستگاه فشار شکن سر چای، این مهندس جز تیمیه که اینا رو ساختن. این تنها عکسی که از این دستگاه وجود داره و من گرفتم، قاشاقی گرفتم. این به اصطلاح شرکت آذراب به اصطلاح عراکه که اونا اونجا ساختن. سال 92 یا 93 بود من رفتم برای بنیاد نخبگانش نیو واسه اقتصاد مقاومتی داشتیم، گفتم ما تو فاز اقتصاد دانش بنیان ما خیلی ظرفیت داریم، خیلی کار می‌کنیم انجام می‌دیم. یه نفری بیای مهندسی که مسئول بسیج شرکت آذراب بود اومد و گفت که آقا ما حق با شماست، ما دستگاه هیپس ساختیم. این دستگاه فشار شکن سر چاهیه. اصل قضیه اینه، وقتی که گاز و نفت از چاه میزنه بیرون، فشار این گاز و نفت فوق العاده بالاست. این فشار اینقدر زیاد که وارد هر لوله بشه منفجرش میکنه. شما باید بدین رو فشارش رو کم بکنید، بعد تزریقش کن توی لوله های عادی که مثلا بره تو پالایشگاه و جاهای دیگه. خب ما این دستگاه رو میشناسیم از بعد. من گفتم بهش که بابا بی خیال، خالی بنده نکنیم، ما خودمون آخر خالی بنده ایم. حالا درست نمیگیم خیلی میتونیم پیشرفت کنیم، نه دیگه اینقدر. گفت نه آقا ما ساختیم، بیا ببین. تو فضای کلکل کردن منو برداشت برد، کارشم حراستی بوده چون حق نداشت منو برداشت ببره سر دست. گفتم نه علکی میگه. گفت نه بیا ببین. رفتیم و داخل خط دوری نشونم داد. گفتم این ماکت یا واقعیه؟ گفت آقا واقعیه، ما تا 360 بار به معنی اون معیار فشار اینو تست کردیم، در حالی که فشارهای چاه‌های ایران حدود 150 تا 160 باره، ولی ما رو 360 بار اینو به سالا تست کردیم و جواب گرفتیم. این دستگاه در انحصار دو سه تا کشوری که فقط تولید می‌کنه و در جریان تحریم‌ها هم در واقع به ما نمی‌دادن. شما جایگزین این دستگاه چیکار باید بکنید؟ جایگزین این دستگاه میان و احتمالاً شما تو فیلم‌ها و اینا دیدید، میان یه به اصطلاح سیستم پیش در پیچ لوله، یه لولای با یه به اصطلاح قطر خاصه درست میکنن. چقدر؟ 20 کیلومتر. 20 کیلومتر لوله رو میان همش زانویی میزنن، زانویی که این گازه هی به این زانویی بخوره، فشارش یه خورده کم میشه، دوباره به اونیکی بخوره، دوباره به اونیکی. یکی این نماینده مجلس رفته بود، یکی این سیستما رو دیده بود، گفته بود خب الان یه خوراک خوبی دارم. برگردم مجلس رفته بود، گفته بود که آقا چرا اسراف میکنید؟ اینا رو اینجوری میکنیم لوله رو صاف بکشیم. یا بابا این لوله رو صاف بکشیم، زانویا قرار فشار رو بشکنه، بگن ما قصد اسراف نداریم. این 10 میلیارد تومان اون سال، سال 93، 10 میلیارد تومان این هزینه‌شه این سیستم. به اضافه که خطر زیادی داره، جایگزین اینه، و به اضافه این که نشتی اندار و خیلی داستانات داره. اینو یک مجموعه، یه تیمی که عکس یکشون نشون دادم از بچهای دانشگاه صنعتی کرمانشاه و سنت شریف و چند جای دیگه نشستن طراحی کردن، شرکت آزرام اومده پاش و ساختن این رو. این دستگاه 10 میلیارد تومان می‌ارزه. برای یه دونه دستگاهش 400 میلیون تومان 500 میلیون تومان تقریبا هزینه کردن. خب برای شما میدونید یه دونه بخواید بسازید با اینکه 100 تا بخواید بسازید خیلی فرق می‌کنه دیگه، هزینه سرانه‌تون به شدت میاد. مثلا اگر یه دونه‌اش بشه 400-500 میلیون تومان، 100 تاش مثلا میشه 200 میلیون تومان. چقدر میارزه؟ 10 میلیارد تومان. تولید کن و صادر کن. و کافیه که مثلا این مجموعه که یه کار دانش بنیان کردن، همین مثلا فرض کن که 100 تا 10 میلیارد تومان میشه 1000 میلیارد تومان. بعدش هم لازم نیست که اینو دائم پاش وایسن، که تکنولوژی رو درآوردن، یه تیم میذاره اینو میسازه. حالا میرن روی چیز دیگه کار میکنن. اقتصاد دانش بنیان فوق العاده به اصطلاح ظرفیت جان اینه کلشه. آره کل این یه مثلا 14-15 متره، اندازه یه اتوبوسه، ولی خب فوق العاده تکنولوژی بالایی داره دیگه که مثلا نمیشه. خب این اقتصاد دانش بنیانی که به اصطلاح رهبری دارن میگن و به اصطلاح ما تأکید میکنیم و همه میگن، یه ظرفیت فوق العاده بالایی داره. ما میتونیم، ما یه محاسبه اولیه کردیم، 1 میلیون نفر شبیه اون جوانا ما داریم در کشور. از 10 میلیون دانشجو فارغ التحصیل اینا 1 میلیون نفرشون این ظرفیت رو دارن. 5% فقط ما از ظرفیت اینها استفاده کنیم میشه نزدیک 5000 میلیارد دلار. یعنی 5% استفاده از اونها میشه 3.5 برابر کل تولید ملی ایران، تولید کلش. یا در بحث خدمات، ما در حوزه خدمات بانکی، بازرگانی، ترانزیت فلان اینها میتونیم یکی از قدرت ها باشیم. غربی ها یه تحلیلی دارن، تحلیلشون اجمالا اینه، میگه اگر ایرانی ها از این ظرفیت هایی که دارن درست استفاده کنند، که اون الگوی صحیح بهره برداری، ما تو پرانتز می‌نویسیم اقتصاد مقاومتی، الگوی صحیح بهره برداری یعنی اقتصاد مقاومتی، آنگاه اقتصاد ایران میتواند به یکی از قدرت های اقتصادی جهان تبدیل بشود. اونا میگن اقتصاد ایران میتواند یکی از قدرت های نوظهور اقتصادی جهان باشد. این محاسبه مال ماست که اگر از اینا درست استفاده کنیم، نه یک شبه، لکن در یه برنامه طولانی مدت، مثلا 30-40 سال، ما میتونیم به یکی از 2-3 تا قدرت اقتصادی جهان تبدیل بشیم. همون سال 94 که ما خدمت آقا بودیم، من توی صحبت‌ها ماه رمضان بود، عرض کردم که آقا جان ما میتونیم در بلند مدت یکی از قدرت‌های اقتصادی، که 2-3 تا قدرت اقتصادی جهان بشیم. آقا خودشون تا قبلش میگفتن ما میتونیم 12 بشیم، خب ما 18 هستیم. بس آقا برشون حرف خورده هم عجیب بود هم جالب بود. سر افطاری که من کنارشون بودم، گفتن که این که گفتی دوم سوم چجوری میشه؟ من توضیح دادم برشون، گفتم آقا جان این مدلی میشه. ما آقا اینجوری فهمیدن، گفتن چجوری میشه و ما چی نیاز داریم برای این قضیه. توضیح دادم که چجوری اتفاق میفته و چی نیاز داریم، که عرض کردم مهمترین چیزه که نیاز داریم یکیش جمعیته، یکیش هم بحث فرهنگ اقتصادی اسلامیه. که بعد یه شوخی هم کردن، گفتن جمعیت که یه شبه درست نمیشه، آدم یه شبه درست میشه ولی جمعیت یه شبه درست نمیشه. گفتن آقا بخاطر همین داریم میگیم بلند مدت، که ما به نسل احتیاج داریم، به یک دو نسل احتیاج داریم، مثلا به 150 میلیون نفر آدم احتیاج داریم که این کارو بکنیم. قبل اینکه آقا وارد بحث جمعیتی بشن، چند سال قبلش ما شده بودیم که آقا حد بهینه جمعیت در ایران خیلی بیشتر از این هاست. آقای احمد نژاد هم خیلی تاکید داشت که اون جمعیتمون باید زیاد بشه و فلان اینها، که حرف درستی بود. بعد فرمودم فرهنگ چطور؟ گفت آقا جان ببین، مهمترین کاری که پیامبر کردن در نظام سازی، در صدر اسلام، که ما در صدر اسلام در مدینه النبی سالهای 6 و 7 هجری قمری به بعد نرخ رشد چند صد درصدی رو تجربه می‌کنیم در مدینه النبی. نرخ رشد اقتصادی 200%، 150% در یک سالا. عرض کردم که این علتش این است که پیامبر دو تا کار کردن. یکی این که ساختار اقتصاد مدینه النبی رو از یک ساختار ربوی تبدیل کردن به یک ساختار تولیدی. با تحریم ربا، حالا کسی که بخواد با پول سرمایه‌اش پول کسب کنه، یا باید کشاورزی کنه، مزارعه و مساقات اینا، یا باید تجارت کنه میشه مزارعه، یا باید مشارکت کنه تولید انجام بده و فلان اینها. پیامبر یک کاری که کردن این بود. کار دومی که کردن این بود که فرهنگ اقتصادی رو عوض کردن، اقتصاد رو تبدیل کردن به عبادت. حالا اون کسی که مثلا مغازش رو باز میکنه قربتن الله این کار انجام، اون کسی که داره سر مزرعش بیل میزنه قربتن الله داره کشاورزی میکنه فلان میکنه، و همین باعث میشه که بهره‌وری شدیداً بره بالا. اینو که گفتم آقا تعریف کردم، فرمودن آره اینجوری میشه، و فرمودن که محاسباتش رو انجام بدی. قبلش هم توضیحات داده بودم، فرمودن محاسباتش رو انجام بدی که روی کاغذ نماند. بعدا از دفترشون پیگیر شدن که محاسبات رو برای ما بفرستید، که من دیگه راستیتش حالا قصور کردم یا هرچی نفرستادم، منتشر کردم یه راست با عنوان ایران دومین قدرت اقتصادی جهان. سرچ بکنید همین الان براتون میاره، توی آرشیو رسانه همون زمان رفت و خیلی هم سرسده شد اون مقته که آقا یکی پیدا شده، ما یکی داریم هشتمون گروه نهمونه، داریم یکی ما میتونیم که قدرت دوم اقتصادی جهان بشیم. بعضی اساتید یه 6-7 صفحه بیشتر نیست، بخونید دقیقا محاسباتش، آقا ما چی داریم چطوری میتونیم کار انجام بدیم. بعضی اساتید اقتصاد دانشگاه تهران با من تماس گرفتن، گفتن فلان اینجوری که گفتی میشه ولی خیلی کار سختیه. گفتم خب بالاخره میشه؟ گفتن آره سخته ولی میشه. گفتم خیلی خب، ما که نگفتیم مثل آب خوردنه، یه کاری کارستان، ولی مسئله اینه که غربیا تحلیلشون اینه اگر ایرانی ها اونطوری که توی دفاع مقدس ظاهر شدن همون مدل در اقتصاد ظاهر بشن میشن یه قدرت بزرگ اقتصادی، و بعد نمیشه اینها رو کنترلشون کرد. یه چیزی در مقیاس کربلای پنجه که این اتفاق بخواد بیفته، و این شد مبنای اصلی جنگ اقتصادی غرب علیه ما، که آقا اینا از عناصر سگانه تمدنی ما فرهنگ و علمشون رو نتونسته متوقف بکنیم، اقتصادش رو بلکه بتونیم متوقف کنیم. اقتصادش هم ظرفیت این رو داره که یک حرکت تمدنی بزرگ نشون بده، ولذا در این جنگ تمدنی تمرکز شد روی اقتصاد، و این تمرکز روی اقتصاد میماند به طور قطع. این بحثش این نیست که وارد بقیه بخشانه میشن، نه تو حوزه فرهنگی هم دارن با ما میجنگن، تو حوزه سیاسی هم دارن با ما میجنگن، تو حوزه نظامی هم تهدیداتی دارن، ولی اون کلید اصلیشون جنگ اقتصادیه، و تا این مسئله حل نشود به طور قطع اینها دست از سر ما بر نخواهند داشت. یا ما باید از برنامه تمدنیمون کوتاه بیایم که بشیم مثل ترکیه و عربستان اینا، که ترکیه و عربستان ما مسیر بردگی رو دارن طی میکنن. این خودش یک بحث مفصلی دارد. ما دو تا راه بیشتر نداریم، یا اقتصاد مقاومتی یا آخرش به بردگی کشیده میشیم. بردگی سنتی یا بردگی جنسی، بردگی کاری، مثلا به یه جای خواهد رسید اگر خدای نکرده ما این راه یا اونی که اونا میگن رو طی بکنیم. اینو خود هر اقتصاددانه نظام سرمایه‌داری هم بعضن گفتن، صریح گفتن نظام سرمایه‌داری برای اینکه به حیاتش ادامه بده لاجرم اتباعش رو به بردگی سنتی میکشه. بردگی سنتی یعنی به یه جایی میرسید شما منابع تو تقسیم کار جهانی بهتون میگن گاز و نفت تولید کنید، مواد اولیه رو تموم میشه، خب تولیدم که پای تولیدم که نذاشتن شکل بگیره، شما پای تولید ندارید، دولت مثلا 50 سال دیگه 100 سال دیگه ایران میگه خب من میخوام دولتم اداره کنم، هیچی پول ندارم، آیا آمریکا یه چیزی بده؟ آمریکا میگه یه چیزی بهم بفروش، میگه هیچی ندارم بفروشم دیگه، میگه آدم بفروش. سالی 100 هزار تا خانم خوشگل، 100 هزار تا جوان قدرتمند یا خوشفکر بکن توی کشتی بفرست برای من، و در ازاش 10 میلیارد دلار پول بگیر. 10 میلیارد دلار فقط برای خودتون رؤسا و مدیرا و وزیرا و مدیر کلا اینا که بالاخره ادامه حیات، بقیه مردم هم که همدیگر رو پاره میکنن و همدیگر رو میکشن، گوشت همدیگر رو میخورن. ما به این سمت داریم حرکت میکنیم طبق تئوری که اونا دارن عمل میکنن. یا باید این مسیر رو بریم، یا وایسیم پای جریان تمدنی و تمدن رو بسازیم و مطمئن باشیم که در این فضای جنگ تمدنی طرف از جنگ اقتصادی دست بر نخواهد داشت. خب این اولیش توضیح دادیم. حالا دومی، پس آقا تحریم با مذاکره حل نخواهد شد، پس چی کار کنیم؟ پس بدبخت شدیم دیگه، درسته؟ چون من اول فرض کردم که اگه تحریم برداشت نشه ما حتی آب هم نمیتونیم بخوریم. حالا فرض اول رو نقضش میکنیم، میگیم نه نگران نباشید، واقعا ما، من تو کلیپ هم گفتم همه مشکلات ها ناشی از تحریم هاست. اما کدوم تحریم ها؟ دوتا تحریم داریم. یه تحریم خارجی داریم که البته قابل توجه 20% اثر داره، تحریم نفتی و بانکی و فلان اینا، اما اصل مسئله ما تحریم‌های داخلیه. و اتفاقا غرب به پشتوانه تحریم داخلی که داره ما رو تحریم میکنه، اون توضیح خواهیم داد. غربی ها میدونن تحریمشون اقتصاد ایران دچار چالش نمیکنه، اما میگن تحریم ما با تحریم داخلی ایران جمع میشه، این اقتصاد ایران رو فلج میکنه. من گفتم اقتصاد مقاومتی اون موشک S-300 است که هواپیما رو میندازه. نشون دادیم که مذاکره این اون هم تفنگ بادی است، مذاکره که کاری نمیتونه انجام بده. چرا اقتصاد مقاومتی تحریم ها رو میندازه؟ اقتصاد مقاومتی اینو حل میکنه. اصلا مأموریت اصلی اقتصاد مقاومتی از بین بردن تحریم داخلی است. هر مقدار که ما گفتیم نظام فلانی نا خروجی همینا میشه، تحریم داخلی از بین میره. این از بین بره غرب میماند و تحریم هایی که براش هزینه داره، در این حالی که کارایی نداره، نمیتونه اقتصاد ایران رو فلج بکنه. میگه خب چرا هزینه بدم در حالی که برام کارایی نداره؟ یه مؤسسه به اسم نایاک، مؤسسه نایاک که مؤسسه آمریکاییه، اومده و یک مطالعه انجام داده روی اثرات به اصطلاح تحریم های ایران به اصطلاح روی چی؟ روی اقتصاد آمریکا و اقتصاد در واقع اروپا. اومده این تو جنبندیشه، میگه که آمریکا از محل تحریم هایی که علیه ایران به اصطلاح اعمال کرده بین 1995 تا 2014 میلادی 203 تا 271 میلیارد دلار به اصطلاح عرض خدمتون که ضرر کرده، خسارت دیده. 270 حال بگیم متوسطش 250 میلیارد دلار آمریکا خسارت دید از محل تحریم کردن ایران، و اومده اینجا اینا رو به تفکیک حتی ایالتاش که هر ایالتش چقدر خسارت دیده اومده و تحلیل کرد. این مقاله مفصلیه که خوبه که بخونید. مقاله سی گزارشه. همین گزارش میگه که بین 2010 تا 2014 خسارتایی که اتحادیه اروپا دیده 220 درصد بیشتر از خسارتایی که آمریکا دیده. خب مشخصه چون اتحادیه اروپا ارتباطش با ایران خیلی در واقع بیشتره. و بعد جمع‌بندیش این است که اگر تحریم ها نتواند اقتصاد ایران رو فلج بکنه، خسارات محض برای آمریکایی و اروپایی ها. و این در عمل هم ما میدیدیم سال 91، زمستان 91. ببینید اصل تحریم از سال تحریم شدید دوره اخیر از 89 شروع شد، 90 به اوج خودش رسید و 91 در همون اوج خودش ماند. در زمستان 91 داد فعالای اقتصادی در اروپا بلند شد، آقا شما گفتی تحریم میکنیم تا 90 تموم میشه، ایران حکومت ایران عوض میشه یا حداقل رفتارهای اصلی ایران عوض میشه و بعد تحریما برداشته میشه، ما داریم ضرر میکنیم این وسط. این دادی که فعالان اقتصادی اروپایی فشار سنگین روی سیاستمدارش که آقا تحریما رو بردارید، ما میخوایم با ایران کار بکنیم. خب صادرات اروپایی ها به ایران خیلی کم شد، مثلا صادرات آلمان از 10 میلیارد دلار اومد زیر 3 میلیارد دلار، صادرات ایتالیا مثلا از 4.4 میلیارد دلار اومد هولوش 1 میلیارد دلار، بقیه کشورها هم به همین ترتیب صادراتشون که و ضرر میکنن این وسط یه تعداد زیادی. به همون زمان ما میگفتیم که دیوار تحریم ها ترک برداشته، زمستون 91 بود که دیوار تحریم ها ترک برداشت. اگر یک سال دیگه ما مقاومت میکردیم همه تحریم ها رو خودشون برمیداشتن، چون میدونن که اثری نداره فلان اینا. متأسفانه اتفاقی که سال 92 افتاد با بحث انتخابات ریاست جمهوری و بحث مذاکرات فلان، طرف مقابل رو استوا کرد که نه جواب میده، دیدید جواب میده، مردم ایران اومدن پای کار، به یه جریانی رأی دادن که تحریم ها برداشته بشه. حالا اگر تحریم داخلی برداشته بشه، به طور قطع تحریم خارجی برای همیشه برداشته خواهد شد. چون طرف میگه که چرا به خودم خسارت بزنم در حالی که اثری نداره؟ چرا؟ حالا این داستان تحریم داخلی و خارجی من یه خورده دقیق‌تر خدمتتون عرض کنم. تحریم خارجی خب شما آشنا هستید. ما بیاییم و چی کار بکنیم؟ نزاییم بیرون یا نفت بفروشم، مبادلات مالی انجام ندن، فلان نکنم. این تحریم ها از سال 89 بعد اسمش رو تحریم فلج کننده، تحریم بسیار سنگین. عرض خواهم کرد که چرا 89 بعد تشدید کردم، مگه 89 چه اتفاقی افتاده؟ عرض خواهم کرد. اینا گفتن هدفشون چی بود از تحریم ها؟ گفتن که باید انقلاب اسلامی رو متوقف کنیم. اما انقلاب اسلامی مثل یک به اصطلاح کشتی بزرگ، نیرو محرکه این کشتی مردمن. ببینید جریان‌های سیاسی هر کدوم یک بالاخره عنصر قدرتی دارن، مثلا یه جریان سیاسی عنصر قدرت سرمایه‌دارهای بزرگ اون کشور، یه جریان سیاسی عنصر قدرت مثلا یه کشور دیگه قویه که پشتشه، مثلا این ابرقدرت تو فلان کشور پشت یه جریان سیاسیه. انقلاب اسلامی ما عنصر قدرتش مردمن، یعنی اگر مردم نباشه انقلاب ما هیچی نیست، نه سرمایه‌دارا پشتشن، نه حکومت‌های دیگه پشتشن، نه هیچ. من یه تشبیه میکنم، گفتم باید کاری کنیم که این مردم از پشت انقلاب بیان کنار. یه تشبیه دارم روی این قضیه، میگم که اینها اومدن گفتن که این کشتیه، کشتی انقلاب اسلامی به سرعت داره حرکت میکنه به سمت یک جزیره‌ای به اسم تمدن نوین اسلامی. این کشتی به اون جزیره برسه قطعا ما از بین میریم، باید نظریم برسه. چیکار کنیم؟ کشتی متوقف کنیم. چه جوری؟ بریم موتورش رو بترکونیم. میان داخل کشتی نگاه میکنم که این کشتی موتور نداره، به جاش چی داره که اینقدر سریع حرکت میکنه؟
پاروزن
داره، 80 میلیون پاروزن داره. خب این کشتی خب حرکت، باید یه کار کنیم پس اینا پارو نزنن. چیکار کنیم؟ کشتی رو تحریم میکنیم. کشتی رو که تحریم کردیم، این کشتی دچار فشار معیشتی میشه. این پاروزنها سه تا عارضه اصلی، این سه تا رو لطفا یادداشت کنید یه گوشی، چون من با این سه تا خیلی کار دارم: تورم، بیکاری و قحطی. گفتن که باید کاری کنیم که این کشتی نشین ها دچار این سه تا عارضه تورم، بیکاری و قحطی بشن. اگر این اتفاق افتاد، کشتی نشین ها میرن جلوی کابین کاپیتان. جناب کاپیتان، چرا ما اینقدر گرسنه‌ایم؟ چرا به ما غذا نمیدی؟ چرا ما اینقدر معیشتمون مشکل داره؟ کاپیتان میگه که به خاطر اینکه عرض خدمتتون که دشمن ما رو تحریم کرده. بعد میگه خب چرا ما رو تحریم کرده؟ کاپیتان میگه به خاطر اینکه ما داریم مثلا تو اون جزیره میریم و دشمن نمیخواد ما به اون سمت بریم، به خاطر ما رو تحریم کرده. کشتی نشینا چی میگن؟ آهای کاپیتان، خب مسیر کشتی رو عوض کن. چرا به سمت اونجا داریم میریم؟ یه سمت دیگه بریم. کدوم سمت بریم؟ این سمت که این کشتی دیگه دارن میرن، کشتی ترکیه. کدوم سمتی میریم؟ ما همون سمتی بریم. ببین چقدر خوبه، هیچ کم تحریمشون نمیکنه. کشتی عربستان، کشتی پاکستان، کشتی همشون هم کشورهای اسلامی هن. همشون هم ذبح شرعی میکنن، همشون هم نماز میخونن، حتی نماز شب هم میخونن، از ما بهتر. خب ما همون مسیر رو بریم، چه کاریه؟ این تغییر جهت کشتی یعنی خالی شدن جمهوری اسلامی از اون عنصر تمدن اصلی. تمام اونا هدفشون اینه، خود کشتی نشین ها مسیر کشتی رو عوض میکنن دیگه، ما خیالمون راحت میشه. غربیا میگن اینا که من خدمتتون عرض کنم، آقا در یک جمله فقط گفتن، همون سالی که بحث مذاکرات بود، فرمودن که اینها از تحریم ها، مضمون کلامشون اینه، این از تحریم ها، بقیه شبه کلام خود آقاست، به دنبال این هستن که این کشور ولو اسمش جمهوری اسلامیه و در رأسش یک فرد معممه، لکن بقیه شو بگید، در درونش از اسلام و انقلاب خبری نباشد. یعنی کاپیتانه همچنان معممه، کشتی هم اسمش کشتی جمهوری اسلامیه، ولی داره کدوم مسیر؟ مسیر ترکیه رو داره میره. در درونش از اسلام و انقلاب خبری نباشد. اون نگاه تمدنی رو بذاری کنار که دیگه بشه جز اقمار در واقع آمریکا و تمدن غرب. اینو دنبال این قضیه‌ن. خیلی هم شیک و قشنگ حساب کتاب کردن. پاروزنا میگن که آیه کاپیتان، یا قبول میکنیم مسیر کشتی رو عوض کنیم، یا ما تو رو برکنارت میکنیم، یه کاپیتان دیگه میذاریم که اون کاپیتان بعدی. اینجا یک سوال جدی مطرح شد در دانشگاه های غربی، به خصوص آمریکا و انگلیس. ما رد این بحث ها رو هم تو مطالعات داریم، هم حضوری دوستانمون که در اون دانشگاه ها بودن. سوالی مطرح شد که آیا واقعا تحریم های خارجی قدرت فلج کردن زندگی مردم ایران داره، به نفعی که مردم ایران به کاپیتان میگن مسیر کشتی رو عوض بکن؟ به لحاظ اقتصادی تحلیلی که کرده بود که خیر، و خدا لعنت کنه همه کسایی که نذاشتن این حرف اقتصاددانای غربی به گوش مردم ایران برسه، نذاشتن برسه، در نطفه خبرش که نکردن، نذاشتن بیاد منتشر بشه. اقتصاددانای غربی گفتن که دو تا حرف، یک، اینا رو تو کتاب دربارش بحث کردیم، اقتصاد ایران اقتصاد بسیار بزرگ و پرظرفیتی است. گفتم اینو میگم، با اقتصاد ایران میتونه یکی از قدرت‌های نوظهور اقتصادی جهان بشه. این اقتصاددانای غربی اومدن به این سیاسیون غربی گفتن که بابا جان، شما قطر و سنگاپور رو که تحریم نمی‌کنید، بابا ایران رو تحریم می‌کنید. ایرانی که 11% منابع دنیا داخل این کشوره، به لحاظ انسانی، ایرانی که انسان‌های بسیار قوی داره. درسته ایرانی‌ها تنبلن، یه تحلیل غربی‌ها دارن میگن ایرانی‌ها تنبلن، اما اگر بخوان حرکت بکنن، مثلا اون بچه این نابغه است که درس نمی‌خونه، اگه درس بخونه شاگرد اول میشه، رتبه یک کنکور میشه، درس نمی‌خونه، ولی یه دفعه دیدید شبیه کربلای پنج اینا در آوردن از خودشون. ظرفیت او خود بحث داخل این پاورپوینت هست، ظرفیت های اقتصادی ایران که بند اوله که مو به تن آدم راست میگانه وقتی آدم میکنه آه بابا ما چقدر داخل ایران هستیم خودمون نمیفهمیم که چه خبره. یه فقط یه دونه داستان براتون تعریف کنم از یک اقتصاددان آلمانی، این داستان های دکتر درخشان برای ما تعریف کنم، حتی تو اصلا تاریخ اینا هست چون من جای دیگه هم نشنیدم. دکتر درخشان میشناسید؟ دکتر درخشانو مسعود درخشان بله استاد ما هست، استاد برجسته اقتصاد مقاومتی و بالاخره واقعا بهترین اقتصاد ایران هستن، یعنی استاد الاساتید اقتصاد ایران هستن، استاد انقلابی هم هستن، به خاطر اینم مبغوض جریان های لیبرال هستن در اصطلاح دانشگاهی کشور. آره تخصص اصلیشون به اصطلاح نفت، استاد برجسته مدرسه اقتصاد لندن بودن ایشون. ایشون تعریف میکرد که یک اقتصاددان آلمانی زمان ظاهران رضا شاه بوده باشه یا اول محمد رضا میاد ایران، یعنی مأموریت بهش میدن برو ایران ظرفیت های اقتصادی ایران رو بررسی کن، سر اقتصاد ایران چه شکلیه. این بعد یه مدت ایران بوده برمیگرده، ازش میپرسن آقا اقتصاد ایران رو چگونه یافتی این اقتصاد رو؟ خب ببینید فکر کن اون زمان ما چی داریم؟ ما هیچی نداریم، ما کارخونه داریم، نه دانشگاه داریم، نه علم و فناوری داریم، هیچی نداریم، فقط یه سرزمین خوب داریم، یه اقلیم داریم، یه موقعیت جغرافیایی داریم، یه چیزایی زیرزمینی و فلان. این مسیحی یا یک مسئله دارن به اون مسئله اشاره میکنه، یه مسئله دارن میگن که وقتی خدا آدم و حوا رو آورد روی کره زمین یه مشت برکت باشه روی کره زمین. این گفت که این توشه خودتون و فرزندانتون تا قیامت، این مسئله مسیحیت فلان. این اقتصاددان آلمانی که مسیحیه میگه که من فکر میکنم اون یک مشت برکت که خدا پاشید روی کره زمین همش روی جغرافی ایران اغراق داره میکنه، یه چیز دیگه بالاخره داره اغراق میکنه، یه به نتیجه رسیده و این حرف واقعا درستیه و واقعا کشور ما اون ده تا فکر کنم اسلاید ظرفیت های اقتصادی ایران اونو حتما ببینید و آدم واقعا متعجب میشه. اقتصاددان غربی و سیاسیون غربی گفتن که آقا شما همچین ایرانی رو نمیتوانید با تحریم کرده فلش کنید. اینجا بود که به اصطلاح یه دونه رفرنس هم براتون میارم، یک کسیه در همین ارتباط با اینکه آقا تحریم واقعا اقتصاد ایران رو نمیتونه دچاره چالش کنه، این آقا که شبیه میمون هم میمونه از قضا یکی از اقتصاددان بزرگ دنیاست، پروفسور استنلی فیشر. این استنلی فیشر کیه؟ این کسیه که خب نامزد ریاست بانک جهانی بوده و اسرائیلی الاصل لکن در آمریکا زندگی میکنه، کتاب اقتصاد کلانش در مقطع دکترا در ایران تدریس میشه و در همه دنیا کتاب اقتصاد کلانش تدریس، یعنی هیچ اقتصاد خونی شما در دنیا نمیشناسید که اینو نشناسه، حتی در سطح مثلا لیسانس فوق لیسانس اینا. استنلی فیشر، آقای پروفسور استنلی فیشر، اینو باش جروسلام پست مصاحبه میکنه که ای سال 2012 23 دهه 2012 اوج تحریم ماست، ما بعد از 2012 دیگه تحریم جدید تقریبا نداریم، یعنی همه تحریم های نفتی بان کمی اعلام اعمال شده تا تهش. میگه که sanctions won't collapse ایران اکانومی، تحریم ها اقتصاد ایرانی رو دچار چالش نخواهد کرد. اینا تیتری که همون چیز ازش زده، میگه که ایران، رژیم ایران راهی رو برای حل کردن مسئله تحریم ها و پیشرفت اقتصادیش پیدا میکنه و اصلا این آیان سیاسیون قرد خیال نکنید که اقتصاد ایران رو تحریم میکنه، اقتصاد ایران دچار چالش میکنه. خیلی اقتصاددان های زیادی به اصطلاح این غیر از خود ما، چون حرف ما که سندیت نداره دیگه، ما مثلا چیزی افراطی هستیم، حرف اینا سندیت داره دیگه که همه این میگم اقتصاددان های ایران، همین اقتصاددان های ایرانی که میگن آقا تحریم باشه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، میگم این جزء کسایی که اینا رو به شاگردی هم حتی قبول نمیکنه. خب و کسای دیگه اینجا بود سیاسیون غربی اومدن دست گذاشتن روی تحریم های داخلی، گفتن که اون چیزی که اقتصاد ایران رو فلج خواهد کرد تحریم های داخلی است. بخش من گوشی رو یه لحظه بزنم به شارژ چون شارژم تموم شد شما مشکل میشه. و تحریم های داخلی است که اقتصاد ایران رو فلج خواهد کرد. تحریم های ما فقط میاد و جمع میشه با تحریم های داخلی اقتصاد ایران. من یه تشبیه بکنم و بعد بریم سراغ اینکه تحریم های داخلی چی هستن. اینجا میشه آغاز اقتصاد مقاومتی. باز این گفت و شنود رو اقتصاددان‌های غربی و سیاسیون غربی، سیاسیون غربی یعنی مثلا سناتورهای آمریکایی رو، من در یک به اصطلاح نمایشنامه‌ای برای شما خلاصه مطرح می‌کنم که چی میگن. اقتصاددان‌های غربی و سیاسیون غربی میگن که آقا تحریم‌های تو در برابر اقتصاد ایران مثل یه بچه 10 ساله است با یه کارد میوه خوری در مقابل یه پهلوان. اصلا ممکن نیست که بچه 10 ساله با کارد بتونه یه پهلوان بزرگ رو بکشه، مگر میشه همچین چیزی؟ سیاسیون غربی میگن بله قبول داریم اقتصاد ایران پهلوان، تحریم‌هام در مقابلش بچه 10 ساله است، اما این پهلوانه الان چیه؟ مریضه که خیلی بدجور مریضه. این پهلوانه تنش پر ویروس و عفونته، تو حالت کماست، افتاده روی تخت تکون نمیتونه بخوره. در چنین شرایطی من اون بچه 10 ساله رو بهش یاد دادم، بهش گفتم که برو رو سینه پهلوانه بشین با خیال راحت، همون کارد میخوری تو در بیار، 2 تا رگ ببر، یه رگ نفته یه رگ بانک، این 2 تا رو ببر، این پهلوانه جان به جان آفرین تسلیم میکنه، خلاص ما این مشکل تمدنمون برای همیشه حل میشه. این مسئله اینه. این اون ویروس و عفونتی که تو تن این پهلوان است که اینو اینجوری به زمین کشیده و به اصطلاح انداخته مثل گوشت قربونی جلوی اون بچه 10 ساله که گردنش رو ببره رو، من اسمش گذاشتم تحریم‌های داخلی. ویروس و عفونت اینه. حالا ما 2 تا راه داریم برای اینکه این پهلوان رو نجاتش بدیم که نمیره، که اگه این پهلوان بمیره یعنی خب انقلابستان کلکش کنده میشه یا مسیر کشتی عوض میشه، یکی از این 2 تا. یک راه اینه که بریم با این به اصطلاح آمریکا مذاکره کنیم، با دشمن بگیم اون بچه 10 ساله رو نفرست که پهلوان ما رو بکشه. خب اونم ممکنه خب امتیاز خوبی بهش بدیم، امروز قبول کنه، میگه خیلی خوب امروز نمیفرستمش، امتیاز رو میگیره، فردا میگه چی؟ نه میخوام بفرستم بچه رو که پهلوان رو بکشه، یه چیز دیگه به من بده، دوباره یه چیز دیگه بدیم، موشکی هم بدیم. خب 4 روز دیگه باز میگه نه باز یه چیز دیگه بدیم. حالا خب تا آخرش بالاخره ما رو لخت میکنه دیگه، هر چی که داریم از اون میگیره، آخر هم یه پهلوانا رو میکشه، چون مشکل مبنایی با این پهلوانه داره، پدر کشتگی باش داره. این یک راهه، این یک مسیره، میشه اقتصاد مذاکراتی. یه مسیر دیگه هم داریم، اون مسیر چیه؟ چیکار کنیم؟ پهلوانه رو سرپاش کنیم، پهلوانه رو سرپاش کنیم، ویروس و عفونت از تن این پهلوانه بکشیم بیرون، این پهلوانه کافیه بلند شه سرپا وایسه دیگه تمامه خلاص. اون بچه اصلا خودش فرار میکنه، میره اصلا بچه جرأت نمیکنه یه چک بزنه به بچه میمیره، ولی اصلا اون طرف بچه رو نمیفرسته، وقتی بداند که این پهلوانه سرپا اون بچه رو نمیفرسته. این دو میشه اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی میشه این پهلوانه رو سرپاش کن، کافیه فقط موانع رو از درونش، همون ویروس و عفونت‌ها رو بکشی بیرون. حالا اینجا بحث این است که این ویروس و عفونت‌ها قابل بیرون کشیدن هست یا نیست. این خیلی خوب بریم بررسی بکنیم آقا جان، تحریم‌های داخلی رو، این ویروس و عفونت‌ها رو چک بکنیم ببینیم که میتونیم بکشیم بیرون، نمیتونیم بکشیم بیرون. اگر شد این کار رو بکنیم، که اقتصاد مقاومتی میگه که بله میشود و باید این کار رو انجام بدیم. حالا من میخوام حالا تحریم‌های داخلی 7-8-10 تاش رو به عنوان مثال بگم و درباره‌اش صحبت کنم که اقتصاد مقاومتی که میگیم یعنی چی، یعنی اینا رو از بین ببریم. آمریکایی‌ها دچار خطای محاسباتی شدن. ببین اصل مدلشون مدل خوبی بود، دمشون گرم، دست مریضا، به عنوان حالا در مقام علمی نگاه راهبردشون خیلی عمیقه، میگه که آقا جان من اینا رو میگیرم، اقتصاد دچار مریضیه، منم یک حرکت انجام میدم، کلکشون میکنم، شر کل دنیا رو، شر اینا رو از سر کل دنیا کم میکنم، چون همین دنیا با آمریکا دیگه، همین دنیا که با ما نیستن که. اما دچار خطای محاسباتی شدن. کجا؟ اینا خیال میکردن که این پهلوانه تو کماست، پهلوانه تو کما نیست، درست مریضه، رو تخت افتاده، تو تنم داره میسوزه، ولی تو کما نیست، دستاش کار میکنه. وقتی دستاش کار میکنه چه اتفاق میفته؟ بچه نمیتون رو سینش بشینه، یه اینجوریش میکنه، یه مشت بهش بزنه، فلان میکنه، دورش میکنه، ولی بچه بالاخره چی دستشه؟ چاقو دستشه، چیکارش میکنه؟ حسابی خط خطیش میکنه، حسابی خونین و مالینش میکنه. این الان وضعیت اقتصاد ایرانه. یعنی آمریکایی‌ها 100 سال دیگه هم با تحریم جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی رو نمیتونن تهدید کنن، اصل سیستم رو، اصل نظام رو، اما حسابی مردم رو اذیت میکنن، اقتصاد خونین میکنن، مردم دچار مشکلات هستن، بیکار دارن، مسئله دارن، زندگیشون سخت میگذره. بعضی میگن که آقا کار جمهوری اسلامی تموم، آقا شما واقعا نفهمیدید، واقعیت جنگ اقتصادی رو نفهمیدید، سطح قدرت خودمون به طرف مقابل رو هم نفهمیدید. این پهلوانه بالاخره رو تخت باید بلندش کنیم که این به اصطلاح تهدید از بین بره، این دست و بالش همه خونیه. ولی این هیچ وقت نخواهد تونست انقلاب اسلامی رو دوچاره اصلش رو دوچاره مشکل بکنه. حالا من چند تا مثال براتون میزنم، این موضوع در چارچوب مثالا توضیح میدم، اما این مقدمه رو هم اضافه بکنم. این اطلاعاتی که اینجا خدمتتون عرض میکنم و مثالایی که میگم همه مثال واقعیه، خب یعنی واقعیت اقتصادی رو، تخیل نیست، فرضم نیست. و نکته دوم، این تحریمایی که اینجا میگیم اون خطه محاسباتی آمریکا باید درش لحاظ کنیم. آمریکا خیال میکردن که هر کدوم از اینا 100%، اما 100% نیست، اما هست. مثلا 20% تا 40% هر کدوم از این تحریما وجود داره و ما باید اینا رو به صفر برسونیم. یک، تحریم بخشی از تولید کننده علیه مردم. ببین شما وقتی اینا رو میخواید توضیح بدید، من اینجا خلاصه نوشتم تحریم تولید کننده علیه مردم، ولی همه تولید کننده نیستن که، اما بخشی از تولید کننده ها مردم رو تحریم میکنه. این بخشش رو بگید، چون من یه جایی بخشش رو نگفتم، بعدن سنگسارم کردن که آقا تو به ما گفتی ما مردم تحریم میکنیم. خیلی خب تو نمیکنی، ولی یه کس دیگه میکنه. تولید کننده که گران فروشی میکنه، ببینید یادمون باشه آمریکایی دنبال چیه. آمریکایی دنبال، دوباره میگیم، بیکاری شدید، تورم شدید و قحطیه، برای اینکه مردم رو آسیب بکنه که بگه آقا این چه نظامیه، این چه سیاستیه، این چه جمهوری اسلامیه. آمریکایی دنبال اینه. خب اومده به اصطلاح تولید کننده، من با تولید کننده صحبت میکردم، واقعیه، قطعات فلزی تولید میکرد. حالا مثلا فرض کنید همچین چیزایی، بهش گفتم فلانی سال 91 که اوج تحریم هست، گفتم فلان اوضاع کسب و کار چجوری؟ گفت الحمدلله خیلی خوبه. گفتم آقا ما تحریمیم، دلار شده 4000 تومان، ما همش نگران شما تولید کننده ها هستیم که زندگیشون داره چی میشه، تولیدشون چی میشه، تو چنقدر خوشحالی؟ برگشت گفت ببین آشنا بود، ببین فلانی، تحریم ها که باعث شده دلار از 1000 تومان بشه 4000 تومان، هزینه تولید من رو 15% برده بالا. ما که نگیم تحریم خارجی بی اثره، 15% هزینه تولید من رو برده بالا، لکن من قیمت محصولم رو چقدر بردم بالا؟ 50%. خدا شاهد. خب تو که از آمریکایی بدتری لامصب. آمریکایی با تمام زوری که زده، تحریم کشتی ایرانی و بانکی و نفتی و فلان، تونسته 15% در بخش تو تورم ایجاد کنه، هزینه ها زیاد شده. خب 15% قیمت تو ببر بالا. چرا 50؟ با یه حرکت 35% گذاشت رو اون هدفی که آمریکایی داره. خب تو الان داری بیشتر تحریم می‌کنی؟ آمریکایی چند شب پیش 23 گزارش پخش می‌کنه، خب ما اینو میگفتیم امسال، میگفتیم بابا به خدا این افزایش قیمتی که ما داریم الان بخش زیادیش هیچ ربطی به تحریم‌ها و فلان و دلار و اینا حتی نداره. میگفتن نه شما اصلا نمی‌فهمید. یکی از بچهای 23 خبرنگاری 23 از دوستای ما هم هست، دوغ و ماست رو دیدین؟ قیمت دوغ و ماست اومد محاسبه کرده و قیمت امروز، یه خیلی بچه زرنگ و چیزی هم هست، ولی واقعا بچه عالمیه. این اومد رفت چیز کرد، گفت آقا 1 کیلو ماست 5300 تومان داره فروخته میشه، بریم در بریم هزینه تولیدش چقدره. رفت قیمت شیرش رو در آورد با خودت، هم گفت آقا ما شیر رو به کارخونه میدیم 2000 تومان. با کارخونه دار صحبت کرد، آقا هزینه پروسه روی این چقدره؟ گفت آقا با قیمت الان پروسه روی 1 کیلو ماست مثلا 500 و چند هزار تومان. خب ظرفش چقدره؟ رفت با سنفش فلان، گفت ببینید ظرف هر گرمش 10 تومنه الان، که دلارم شده 15000 تومن، هزینه حملش چقدره، مالیات برداشت افزایش، همه رو حساب کرد، سود کارخونه دار رو همه رو حساب کرد، شد 4300 تومن. بعد نگاه که اون روش داده قیمت 5300 تومن، 20% بی وجدان 1100 تومن بیشتر، 1120 تومن بیشتر. بعد برای دو حساب کرد، شد هر لیترش یا هر بطریش 3500 تومن، قیمتش 5500 تومن. خب ببین آمریکایی دنبال همینه دیگه، فضا چم. بعد تو با یه حرکت کلی آمریکایی رو تشویق تقویت می‌کنه هدفش رو. احتکار یه پدیده شکل میگیره، امسال هم ما داشتیم، سال 91 92 هم که اوج تحریم بود داشتیم همین اتفاق رو. میرید به فروشنده میگی آقا فلان کالا رو داری؟ میگه فروش نداریم. میگه آقا ببخشید من دکترای اقتصاد دارم، تو هیچ کتابی فارسی، انگلیسی، عربی حداقل ندیدم من به یه جایی بگن که آقا ما یه قاعده داریم مثل فروش نداریم. شما یا جنس دارید یا ندارید، اگر دارید یا ارزون میفروشید یا گرون میفروشید. آقا قیمت دارم، قیمتش اینقدره. یعنی چی که جنس دارم ولی نمیفروشم؟ پس چرا مغازت بازه؟ خود نمیفروشی مغازت رو ببند. دارم ولی نمیفروشم، فقط برای اینکه بازار رو تحریک بکنه که آقا قیمت رو بکشه بالا، که من فردا بیام آقا تو رو خدا فرم پس فردا حالت استیصال که من در من ایجاد شد بخصه برابر به من قیمت بده، یا کالاش رو توی انبار نگه داشته در انبار هم بسته اصلا صداش رو هم در نمیاره که بعدا این رو به قیمت این اتفاق میفتاد. یا بحث کالایه، حالا این احتکار چه مسئله داره؟ احتکار هم باعث تورم میشه هم باعث قحطی میشه. چرا؟ من میرم بازار، میگم بازار جنس نیست، لوازم خانگی رو همه بستن، احتکار کردن، طرف میخواد عروسی کنه، لوازم خانگی نیست. و هم باعث بیکاری میشه. چجوری باعث بیکاری میشه؟ احتکار.
تولید نمیشه.
طرف وقتی که مثلا بازرگانی با یه تولیدگانی امسال صحبت میکردم، گفتم که خب قیمت همینش هم که رفته بالا، حسابی نون شما تو سکه است، نونتون تو روغنه. گفت نه بابا ما بیچاره شدیم. گفتم چرا؟ گفت بازرگان از ما خریده و احتکار کرده. چرا احتکار کرده؟ میگه خب برای چی بفروشم؟ من مگه نمیخوام سود بکنم؟ تو فضای تورمی که داره گرون میشه، همینطور هفته 5% داره ارزش کالای من زیاد میشه، برای چی کالای تو انبارم رو بفروشم؟ همین توی انبارم مونده دارم سود میکنم. و چون نمیفروشه دوباره به من سفارش خرید نمیده، و چون سفارش خرید نمیده من کام مجبورم تعطیل کنم. یعنی اونور تولید کننده بخشیش متوقف میشه، یا خود تولید کننده خطش رو تعطیل میکنه، کارگراش رو بیکار میکنه، بیکاری هم تشدید میشه. و بعد بحث کیفیت بدنه میکنه سرماست. آقا چرا مردم ایران کالا ایرانی نمیخرن؟ دلایل مختلفی داره که من تو قسمت بعد میدم، اما یکی از دلایلش این است که بعضی از کالا ایرانی کیفیتشون بده. آقا کیفیت کارات رو ببر بالا، چرا نمیبری بالا؟ شما میگه که بابا چه حرفیه میزنی، خب نمیتونه این تفلک کیفیت رو ببره بالا، اگه میتونست این کارو میکرد. من خدمتتون عرض میکنم 20% میتونن بدون هزینه اضافه کیفیت رو ببرن بالا و نمیکنن این کار رو. اگر من ثابت کردم شما قبول میکنید این تحریم باشه یا نه؟ قبول میکنید؟ بکنید دیگه، تا من اول حالا ثابت کنم که اینجوریه. هیچ همین صنعت خودرو، من چون یه تخصص جانبی خودرو دارم اینقدر پات تو کفش خودرو سازه میکنم، وگرنه به راحتی خیلی نداره. مثلا ما با رب گوجه فرنگی سازا خیلی کار نداریم، چون بلد نیستیم چیکار دارن، ولی میدونیم اینا چیکار دارن میکنن. این آقای خودرو ساز میتونه کیفیتش رو ببره بالا. ظرف 5 سال ما میتونیم خودروی ایرانی رو کیفیتش رو به کره جنوبی برسونیم. ببین رو حساب حرف میزنیم، ما نمیگیم ظرف 5 سال به آمریکا برسونیم یا به مثلا ژاپن و آلمان و فرانسه، نه، ظرف 5 سال به کره جنوبی میتونیم برسونیم، هیوندای و کیا موتورز، ولی این کار نمی کنیم. یکی از دوستای ما استاد متالورژی دانشگاه صنعتی عراقه، میگه من رفتم حالا با یه تیمی پیش یکی از این خودروسازا، گفتیم آقا یکی از علل کیفیت پایین خودروی ایرانی اینه که مبادله هوا زیاده، یعنی از لای در باد میاد، یعنی شما با سرعت که 100 تا که میرید ماشین صفر خریدید، از لای در داره باد میاد. این باد که میاد دو تا اثر داره، یکی این که مصرف سوخت رو میبره بالا، یکی این که رفاه سرنشین رو میاره پایین. و ما میایم با نانو تکنولوژی، بالاخره ما تو نانو جزء کشورهای برتر جهان هستیم، یکی زهی برای در ماشین شما طراحی میکنیم و میسازیم که مبادله هوا یا صفر میشه یا خیلی کم میشه و کیفیت ماشین شما یک پله میاد بالا. گفت کدوم خودروساز؟ نه حالا یا سایپا بود یا ایران خودرو، یکی از این دو تا، من فراموش کردم که کدوم رو گفت. میگفت فلانی فکر میکنی خودروساز به من چی گفت؟ مثلا طرف مدیری که مقابل ما بود، به نظر شما چی گفته بهش؟
اون شرکتی که
ذهن
میزنه به من
30% از ارزش. نه اینجوری نگفته، این خیلی حرف زاییه، اینجوری نمیگه. ممکنه این باشه، ولی خب طرف نمیدونه بگه که، عقلش از دست نده دیگه. میگفت فکر میکنی برگشته میگه که هزینهشو ندارم یا تحریمیم نمیشه یا فلان؟ میگفت برگشت فقط یه جمله ما گفت، منی که همین ماشین با همین کیفیت پایین رو با قیمت خوب دارم میفروشم، چرا باید این کارو بکنم؟ بکن. یعنی چقدر طرف باید وقیح باشه؟ تولید کننده دولتی که احتمالاً یقش رو هم بسته، روی پیشونیش هم احتمالا جای محرم هست که ایشالله هدف قناسه داعش قرار بگیره. خب میگه چرا باید؟ یعنی میتونم این کارو بکنم، لکن نمی کنم. آقا تحریم شاخدم داره به نظر شما؟ بعد یه تحریم داریم از طرف به اصطلاح مردم. من مثال فقط دارم میزنم و کدوم مردم تولید کننده رو بگیم تحریم میکنن؟ بفرمایید شما بگید. مردمی که کالای ایرانی نمیخرن؟ نه.
کالای بد میشه؟
نه.
کالای ایرانی
کالای با کیفیت ایرانی نمیخرن، اینو ما میذاریم تحریم کننده. ببینید بحث خرید کالای ایرانی دو تاست، یکی بحث خرید کالای بی کیفیت ایرانی، یکی بحث خرید کالای با کیفیت ایرانی. خب الان میگم بهتون که داری یا نه. یه وقت من به شما میگم که آقا گوشی جی ال ایکس برید بخرید. خب گوشی جی ال ایکس بخش قابل توجه ارزش افزودش ایرانی هم. شما میگی که برو بابا گوشی جی ال ایکس هم شد گوشی؟ من آیفون دارم، نمیدونم سامسونگ گلکسی نوت نمیدونم 8 دارم، چیزی دارم، نمیدونی که چقدر کیفیتش عالیه، اصلا قابل مقایسه نیست. میگم خیلی خوب، پس گوشی ایرانی بی کیفیت شما نخر و ما شما رو جز تحریم کنندگان دستبندی نمی کنیم. میگیم ماشین ایرانی، میگه ماشین ایرانی عمرا من ماشین رو بخرم، جون خانواده‌ام برام مهمه، من ماشین بی ام و با پرادو اینا بخرم. آه تو هم بار بی ام و پرادو بخر، مرسدس بنز بخر و جز تحریم کننده های کالای ایرانی و تولید کننده ایرانی هم نیست. هر چیزی که شما فکر کنید کیفیتش بالاتر فلان یا قیمتش پایین‌تر، آقا برو راحت باش، شما خارجی رو بخر. سوال من اینه، وقتی که کالای با کیفیت ایرانی و قیمت مناسب ایرانی وجود دارد، یعنی چه؟ یعنی این ایرانی این خارجیه، در قیمت برابر یا قیمت و کیفیتشون یکیه تو خارجی ها رو میخری، یا قیمتشون یکیه کیفیت ایرانی بهتره حتی تو میری خارجی رو میخری، یا کیفیتشون یکیه قیمت ایرانی کمتره باز میری خارجی رو میخری. تو این سه تا حالت یعنی شما داری کار غیر اقتصادی انجام میدی. تو چرا و من میتونم تو رو جزء تحریم کنندگان بذارم یا نه؟ شما برمیگردید میگید آقا همچین اتفاقی نمیفته، آقا جان اونی که کالای ایرانی نمیخره بخاطر اینکه کیفیتش پایین یا قیمتش بالاست، وگرنه که چه دلیلی داره طرف کالای ایرانی نخره؟ سه تا دلیل داره که انبوهی از کالای با کیفیت و قیمت مناسب ایرانی خریداری نمیشود. دلیل اول برندگراییه. برندگرایی یعنی چه؟ یعنی طرف دنبال برند، دنبال قیمت و کیفیت نیست. برند رو بذاری کنار، قیمت و کیفیت مناسب نه همیشه ها، ولی خیلی وقتا ایرانی پیدا میکنه. ما رفتیم یه لباس ورزشی خارج، لباس ورزشی بخریم با یکی از دوستامون. این لباس ورزشی ایرانیش بود 45 تومن، خارجیش بود 180 هزار تومن، یعنی 4 برابر ایرانی قیمتش خارجی با همون کیفیت. بهش گفتم بعد این رفیق ما خارجی رو خرید، گفتم فلانی چیکار داری میگانی؟ گفت اشکال نداره اسپیدوه. اسپیدو چیه؟ اگه درست بنویسم یه برند لوازم ورزش خارجیه. چون برنده میگه آقا این برنده برای من مطلوبیت داره، درسته کیفش با ایرانیه که ایرانیه یک چهارم قیمتی نه، اما این برنده برای من حس خوبی میده، من لذت 4 برابر برند گیره. دوستان داستان برند و برندگرایی رو از داستان کیفیت جدا کنید. همیشه اینجوری نیست، یه وقتی هم که کمم نیست واقعا برنده کیفیتش هم عالیه، ما با اونو کار نداریم، اونو جز تحریم نیست، برید بخرید. خب اما یک وقتایی یعنی تناظر برقرار نیست، کالای بی کیفیت اصلا کالای مناسبی نیست ولی برنده. دیشب ما با خانومم داشتیم میومدیم همین فروشگاه مهرماه وایساده بودیم، بعد خانومم میگفت که همین السی وایکیکی هست مهرما رفتین شما؟ البته از شهر شما عجل لازم نیست تو اینجور جا برید، ولی ما میریم، ما هم نمازخونش میریم هم دستشویش هم رستورانش. خب بعد این السی وایکیکی خانومم میگفت که بابا اصلا یه چیزی مزخرفی یه وقتایی میپوشه، میگفت مانتو مزخرف آشغال میده 700 هزار تومان، نمیفهمین ملت عقلشون چیه. گفتم ببین این اصل کاری که کرده این بحثش کیفیت نیست که برندش رو جا انداخته. الان برای اون خریدار ایرانیه LC by Kiki که مطلوبیت ایجاد میکنه. حتی لباسا رو اگر کج دوخته باشه میگه این احتمالا مدلشه و اینجوری اصلا بهتره، چقدر خوب که کج بافته، زیباتر شده. خب بلزا طرف میره میخره. یکی از دوستای ما داستان برند داستان عجیبیه. یه رفیق ما داریم که این مدیر عامل یه شرکت نفتی بخش خصوصیه، منم بهشون کمک میکنم، مشاورشون هستم اینا. این شرکت 49% چینیه، 51% ایرانیه، یعنی اصل پولشون و شرکاشون چینی هستن، چون تو ایران ثبت کرده باید 51% ایران میبود. این نزدیک 20 خورده سال با چینیا کار میکنن، اونجا زندگی کردن، تردد و فلان اینا. یه باری سفری چین میرفت، منم باشون رفتم، یه بحث مذاکرات تجاری داشتن، ما هم رفتیم که مثلا یه کمکی بتونیم بکنیم اینا. اونجا یه داستان از برند برام تعریف کرد، میگفت که یه شرکتی هست در اروپا کیف زنانه میفروشه، کیف زنانه، اسم برندش هم گفت من یادم رفت، این کیف زنانه ها در چین تولید میشه، یه تولید کننده چینی که من میشناسمش، خودش این برندش رو روش میچسبونه میفرسته اروپا، اون شرکت در اروپا میفروشه دونه 15,000 دلار این کیفای زنانه رو، و بعضی خانم های ایرانی میرن اون کشور اروپایی میخرن از اینها. یک کیف، همون کیف زنانه رو همون تولید کننده با همون مختصات منهای برندش توی چین میفروشه 150 دلار. خب چون این که اجازه داده از برند اون استفاده کنه دیگه، ولی خب همون خودش تولید کرده، منهای برند اون میفروشه توی بازار 150 دلار. میگفت یه وقت، یعنی 1% قیمت اروپاییش همون جنس ها. میگفت که یه وقتی یکی از دوستای ما با خانمش رفته بودن اروپا، یه دونه این کیفا برای خانمش گرفته بود. بعد من گفتم خانمم تفلکی میبینه دلش میخواد فرا اینا، از چین یه دونه همون رو اون خریده بود 15,000 دلار، یه دونه همون رو من خریدم برای خانمم 150 دلار و آوردم به خانم دادم، گفتم خانم بفرمایید برات کادو خریدم و فلان، همونی که رفیقمون از اروپا خریده. میگفت خانمم نگاه کرد برندشو ندید، این مارک چیز رو روش ندید، گفت برو بابا رفتی برای من جنس فیک چینی خریدی، جنس تقلبی، اون رفتی جنس اصل اروپایی خریده برای چیز مارک فلان خریده، تو رفتی جنس متفرع چینی برداشتی برای من آوردی، تو اصلا منو دوست نداری، از اولش هم منو دوست نداشتی، اصلا من نباید با تو ازدواج میکردم. گفتم بابا به خدا من تولید کننده رو میشناسم، تولید کنندهشون یکیه، حالا اونو برندو چسبونده برای اینجا نچسبونده، این همونه. میگفت هر کاری که این خانم زیر بار نرفت، گفت تو اصلا ما رو دوست نداری. اون کار دیدیم که بیخ پیدا کرد، گفتیم اومدیم ثواب کنیم، مثلا زنگ زدیم این رفیقمون، گفتیم آیه رفیق خودتو خانمتو با کیفتون شام مهمون ما پاشید بیایید. یکی میگفت آقای دیگه برای چی کیفه رو دعوت کرد؟ گفتم والا کیفی که 15,000 دلار باش باید جدا دعوتش کنی. پاشد اومد و خلاصه بعد شام نهار هرچی بود، بعد این کیفی که من برای خانمم گرفتم رو دادم به این خانم رفیقم، گفتم لطفا این دوتا مقایسه کنید چه فرقی میکنن. میگه یه مدت مدید این جفتشو با هم مقایسه کرد، مثلا جنسش و چرمش و پرچش و دوختش و زیپش و دستش و این ور اون ور فلانا. میگفت مقایسهش که تموم شد، این خانم رفیق ما زد زیر گریه، شروع کرد گریه کردن. گفتیم برای چی گریه میکنی؟ گفت همینی که شما خریدید 150 دلار، همین رو من خریدم 15,000 دلار، 100 برابر گرونتر خریدم. داستان برند گرا یه وقتی اینجوریه، ببین اونجایی که بحث کیفیتش هست ما کاری نداریم، جز تحریم نذاشتیم، برند رو بذار کنار حالا بررسی بکن. دومین دلیلی که ما کالایی با کیفیت ایرانی نمیخریم بحث در واقع تحت تأثیر تبلیغات قرار گرفتنه، تحت تأثیر تبلیغات قرار گرفتن. آقا این صنعت تبلیغات خیلی صنعت کثیفیه. یکی از دوستای ما اومد بود مطالعه کرده بود که آقا وجه شرعی تبلیغات بازرگانی رو برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی، برای مرکز تبلیغات صدا و سیما انجام داده بود، هر کاری کرده بود به وجه شرعی نرسیده بود برای تبلیغات بازرگانی. بعد پژوهش رو تموم کرده بود، داده بود دست مرکز تحقیقات صدا و سیما، و همین قوم داده بود دست مرکز تحقیقات صدا و سیما، اونا هم آتیش زده بودن، گفته بودن آقا این حرف رو حق نداره هیچ جان، مثلا پولش هم داده بودن پول پژوهش رو، گفته آقا این حرف که تو داری میگی ما رو بدبخت میکنه، اصلا نباید درباره صحبت کنی. ببینید تعریف تبلیغات بازرگانی اینه، تبلیغات بازرگانی تعریف حرفه‌ایش، تعریف فنیش اینه که کاری کنید خریدار هنگام خرید چی کار نکنه؟ چی؟ نه چی کار نکنه؟ فکر نکنه. کاری کنید، این تعریف فنی حرفه‌ای تبلیغاته، کاری کنید خریدار هنگام خرید فکر نکنه. یعنی چه؟ یعنی مثلا مشاور تبلیغاتی شرکت LG مثلا دارن میگه، فرضی مشاور تبلیغاتی به مدیر عاملش میگه آیا مدیر عامل LG تو اون زمانی در تبلیغات موفقی که خریدار ایرانی یا هر کشور دیگه وقتی میره توی مغازه لوازم خانگی فروشی بگه سلام آیه فروشنده یه تلویزیون LG به من بده. اگر رفت تو مغازه گفت سلام آیه فروشنده چند نوع تلویزیون داری؟ اونم گفت علیک سلام 4 نوع تلویزیون دارم، LG دارم، سامسونگ دارم، اسنووا ایکس ویژن هم دارم. بعد خریدار شروع کرد بررسی کردن و سوال کردن خب اینا هر کدوم قیمتش چقدر و کیفیتش چطوریه. بعد اونم شروع کرد توضیح دادن. احیانا این مشتری تلفنشو برداشت زنگ زد به دو تا دوست و رفیقم پرسید آقا تلویزیون چیه کیفیتش چجوریه. یعنی شروع کرد فکر کردن و بررسی کردن. آقای مدیر عامل LG حتی اگر LG بخره تو در تبلیغات شکست خوردی. چرا؟ تو این داره فکر میکنه، تو نباید بذاری این فکر بکنه، این درجه باید کالای تو رو خریداری بکنه. و LG در تبلیغات بگید شکست نمیخوره، بوش در تبلیغات شکست نمیخوره، LC وایکیکی در تبلیغات شکست نمیخوره، کوفت و زرین در تبلیغات شکست نمیخورن. و بعد شما میرید مثلا جلوی یه نفر ایرانی میگه جلوی مغازه تلویزیون فروشی که تلویزیون LG خریده، میگیم آقا چی خریدی؟ LG. میگه آقا چرا LG خریدی؟ چرا اسنووا نخریدی؟ اسنووا ایرانی. میگه خب چون که LG خب کیفیتش خیلی بهتره. میگیم چقدر کیفیتش بهتره؟ میگه 100 برابر کیفیتش بهتره. میگیم مگر تو بررسی کردی که کیفیتش بهتره؟ از کجا میدونی کیفیتش بهتره؟ نمیتونه جواب بده. جوابشو ما میدیم، LG 100 برابر اسنووا تبلیغات کرد. LG فقط در یک سال، من شک دارم این LG یا سامسونگی، ولی 95% میدونم LGه، سال 2016 1,000 میلیارد تومان در ایران تبلیغات کرده. فقط در یک سال هزار میلیارد تومان فقط در یک سال در ایران تبلیغات انجام داده. این معادل کل یا 2 برابر کل سرمایه شرکت اسنوواست، فقط تبلیغاتش در ایران فقط در یک سال. خب معلومه که طرف نگاه میکنه میگه آه معلومه که LG خیلی بهتره، اصلا سوال کردن نداره. یه جا من بحث همین تبلیغات رو مطرح میکردم، مسئولین خرید سازمانهای سپاه بودن توی جلسه، یعنی برای اونا داشتم میگفتم. بعد از جلسه که از این مسئولین خرید اومد همین مثال LG و اسنووا رو زد، خیلی برام جالب بود، من تا اون زمان اینو نمیدونستم. میگفت که فلانی اتفاقا ما میخواستیم یه تعداد زیادی تلویزیون LED بخریم، خرید عمده. گفتیم آقا عامیانه خرید نکنیم مثل مردم عادی که چون تابلوهای این ور اونور LGه خیال میکنه خب بس LG بهتره، بریم بررسی فنی مهندسی بکنیم. میگفت رفتیم متخصص گرفتیم به لحاظ فنی و مهندسی، تلویزیون ها رو بررسی کردیم، LG و اسنووا یه مدل مشابه، مثلا فلت 47 اینچ، کیفیتشون به هیچ عنوان هم تفاوتی نداره. یعنی شما با هیچ دلیل فنی نمیتونید بگید کیفیت LG از اسنووا بهتره تو اون مدل خاص، لکن مردم LG عمدتا میخرن. چرا؟ چون تحت تأثیر تبلیغات قرار میگیرن. و سه، آقا چشمتون رو روی تبلیغات ببندید، خیلی کار سختیه، ببندید بعد انتخاب بکنید. و سه چیزی که از قبل یا مهمتره، غفلت. سومین دلیل چرا مردم کالای ایرانی نمیخرن، کالای ایرانی با کیفیت رو میذارن که خارجیش میخرن. غفلت یعنی چه؟ یعنی که اصلا شما نمیخواستید کالای خارجی بخرید، فروشنده اومد و چیکار کرد؟ از غفلت شما سوء استفاده کرد، کالای خارجی بهتون فروخت. من دانشگاه سبزوار یه بحث اقتصاد مقاومتی داشتیم، بعد بحثم تموم شد برای اساتید اون دانشگاه بودن، نشستم که اساتید سوالاتشون بپرسن، خودکارمو درآوردم شروع کردم به نوشتن سوالات، خودکارم جوهرش تموم شد. این استاد بغل دستی من یه خودکار داد بهم، گفت آقا بیا بنویس، بعدم ازم پس نگرفت، گفت تو جیبت باشه بالاخره خودکار نداری. منم یه مرضی خودم شخصا دارم، هر چی که این ورون ور میبینم دنبالش این ساخت کجاست، واقعا به یه جور بیماری تبدیل شده. از جلسه که اومدم میگفت این خودکاری که استاد به من داد ببینم ساخت کجاست، باز کردم دیدم روش نوشته Made in India، ساخت هند. خب ببینید هیچ آدم ایرانی، و میخواستم هیچ آدم ایرانی عاقلی، لکن حتی دیوانه ای، نمیره توی لوازم تعریف فروشی بگه آخ بی زحمت یه خودکار هندی به من بدید. باورتون میاد کسی همچین کاری بکنه؟ پس میره میگه چی؟ ممکنه برات بگه آخ یه خودکار یوروپن بهم بده، اروپاییه، برند خوبه، کیفیتش هر چی. ولی خودکار هندی به من بده کسی؟ میره میگه پس چی؟ چی بهم بده؟ یه خودکار آبی به من بده. میگه خودکار آبی بفهمه، خودکار آبی میذاره تو. خودتو که نگفتی خودکار آبی ایرانی بده، خودکار آبی هندی بهش میده. اصلا متوجه نمیشه. اینو مستندش رو هم خیلی ساختن، هم تو ایران و کشور دیگه بعدن ساختن. تیم مستندساز ببین یه آقای رو گوشه خیابون داره راه میره، مثلا آقایی که خونه داره، خونه زندگی داره، گیر میارن میگن آقا یه لحظه با شما یه صحبتی بکنیم، بفرمایید چند درصد وسایل خانگی شما خارجیه؟ این آقای یه فکری میکنه، همونجا درجه یه درصد میگه. 30%. کدوم 30% داره میگه؟ کدوم کالاها رو؟ اونایی که رفته عمدن خارجی خریده و یادشه. مثلا میگه من رفتم تلویزیونم خارجی خریدم، یخچالم هم خارجی خریدم، ولابد دیگه هیچ خارجی نخریدم. حالا چرا اونا رو خارجی خریده؟ یا به خاطر کیفیتش، یا برندش رو دوست داشته، یا تحت تاثیر تبلیغات قرار گرفته، مهم نیست، اما این آگاهانه خارجی خریده. تیم مستندساز میگم بریم خونتون بررسی کنیم، یه تشریف بیارید. میان خونش بررسی میکنن، جلوی چشم خودش نشون میده که 80% وسایل خونش خارجیه. ای آقا تو گفتی 30% خارجیه. ببین این پرده‌ای که آویزون کردی پارچش ترکه، این آینه که توی دستشویی نصب کردی مید این چایناست، قدرو کتریت مید این تایوانه، نمیدونم فلان چیزت کجاییه، قاشق چنگالت فلانه، تو که گفتی 30%. برمیگرده میگه که آقا به خدا من نرفتم اینا رو خارجی بخرم، من الان متوجه میشم که اینا خارجی هم. میگیم بله آقای پدر، تو نرفتی خارجی بخری، ولی نرفتی هم ایرانی بخری که بعد طرف کلا سرت نظر خارجی بهت بندازه. مثلا تو رفتی گفتی آقا یه قوری به من بده، اونم گفت بفرمایید 40,000 تومان. 40,000 تومان رو شمردی؟ نگاه نکه الان نگاه میکنیم قوری خارجی یا قوری ایرانی ما داریم، هیچ لزومی نداره، با قیمت و کیفیت مناسب، حتی یه وقتی با کیفیت بدتر خارجی رو بهت داده یا گرونتر خارجی رو بهت داده. یکی از دوستای ما، خب بالاخره ما امام صادقه طلبه هم هستیم دیگه، لباس هم میپوشیم گاهی، خیلی بچه همون ما متاسفانه لیاقتشو نداشتیم. یکی از دوستامون ملبس استاد اقتصاد مقاومتی، یه خورده کد بدم شما ممکنه بشناسینش، آقای سید رضایی که دیروز اومد، نه چون اینو دیدیم یه کس دیگه، ایشان استاد اقتصاد مقاومتی، یه جلسه نشسته بودیم همینطور اساتید اقتصاد مقاومتی با هم صحبت میکردیم، میگفت که آقا ما توی یه جلسه داشتیم اقتصاد مقاومتی سخنرانی میکردیم، یکی تو جلسه برگشت گفت حاج آقا این لایه قواتو باز کن. چیه این بازه؟ این حاشیه پارچه شو بخون، نوشته میدین کجا؟ میگه که حیطه بنوشه میدین انگلند. حاج آقا تو پارچه انگلیسی دادی خودت برات قواد گفتن، چه اقتصاد مقاومتی برامون میدی؟ و آب شدیم رفتیم زبوت، آقا به خدا من نرفتم پارچه خارجی بخرم، من رفتم تو مازگو دارم اون پارچه نمیدم چند متر بهم بده، الان متوجه شدم که این پارچه خارجیه. بخش زیادی از مصرف کالای خارجی در اقتصادیان اینه. این ستا رو که با هم جمع میکنیم، یه برآورد اجمالی من دارم، حدود 100,000 میلیارد تومان، حدود 1.5 میلیون فرصت شغلی از بین می رود در سال از ایران، نه در خاطر نخریدن کالای بی کیفیت. کالای بی کیفیت ایرانی من نگفتم سلداشگان همش، کالای با کیفیت مناسب.
این مونتاژ هم ایرانی حساب میشه؟
بله مونتاژ. این بحثش مفصله، هر چی که بخشی از ارزش افزودش در داخل ایران اتفاق بیفته رو ما میتونیم بگیم ایرانیه. بعد کالای ایرانی دوستان داشته باشین، یه مفهوم نسبیه، به قول شما جز امور تشکیکیه کالای ایرانی. یه وقتی ما یه جایی صحبت میکردن، گفتن آقا ماشین خارجی و ماشین ایرانی و فلان، یکی از این اساتیدی که تو جلسه بود اتفاقا بعدن دیدم ماشین خارجی هم داره، بعد گفت که ماشین خارجی داره یعنی اکتیون داره مثلا، گفت که آقا تو خیال میکنی این ماشینی که خودت پژو سوار میشه ایرانیه؟ گفتم والا به نظرم ایرانیه، چطور مگه؟ نه این 40% خارجیه. گفتم خیلی خوب 40% خارجیه، 100% که خارجی نیست که، ماشین تو 100% خارجیه. در هیچ جای دنیا شما کالای 100% مال اون کشور رو ندارید، اصلا نگردید پیدا نمی کنید، اصلا کالای 100% ملی در هیچ کشور دنیا وجود نداره. طرف میگه که آقا من سیب زمینی رو خودم کش کردم، چرا 100% ایرانی نیست؟ خب براتون گفتم بذر لاینش خارجیه. آقا ایرباس مال کدوم کشوره؟
فرانسه.
بخش عمده از قطعاتش خارج از فرانسه تولید میشه، ولی ما میگیم فرانسویه. بخشش موتورش جنرال موتورز آمریکا میسازه، بالاشو یه کشور دیگه میسازه، یه چیز دیگه شو یه کشور دیگه میسازه، اسمبل میکنه میشه به اصطلاح. اینجا بحث کاله، یعنی در واقع اینطوری باید بگیم، ما یه تیف داریم از 0 تا 100 کالاها روی این تیف قرار میگن. یه کالا این رو شما دارید اینجاست، یعنی 88% ایرانیه. یه کالا رو دارید 8% ایرانیه. ما میگیم اینجا شما به سمت راست حرکت کنید. خب مثلا من خودرو پژو رو دارم، خودرو پژو 70% ایرانیه، 70% 30% وارداتی. این پژو. یه خودروی هم دارم مثل مثلا MVM، گروه MVM مدیران خودرو، مثلا همین MVM های کوچولو. این مثلا فرض کنید که 10% یا 15% ایرانیه، تو ایران اسمبل میشه، 15% ارزش افزودش توی ایران داره اتفاق میفته. این MVM. یه ماشین هم داریم مثل مرسدس بنز، این اینجاست 0% مرسدس بنز. خب حالا ما هرچی که میتوانیم به سمت، هرچی که میتوانیم و میشود، این بحثش اینطوری، بعضی هم 0-1 نگاه میکنن میگن یا باید 100% ایرانی باشه یا اصلا ولش کن برو خارجی بخر. نه آقا جون، اصلا هیچ جای دنیا شما کاری 100% اون کشور پیدا نمید. یه تحریم داریم، تحریم شبکه بانکی علیه تولید کننده. دوستان عزیز، 90% کل پول کشور دائما در اختیار شبکه بانکی، بیشتر 95%، بین 90 تا 95% تو همه کشور دنیا اینجوریه. 90-95% پول کشور همیشه در اختیار شبکه بانکیه و شما نمیتونید این پول از شبکه بانکی خارج کنید. یکی از علمای عزیز که ما خیلی دوستش داریم اومده و گفته که آی مردم پولاتون از این بانکای ربوی خارج کنید. گفتیم بابا آجا خان نگو این حرفو، اصلا نمیشه خارج کرد. میگه اه چرا نمیشه خارج کرد؟ بابا که این پول بخش زیادش شبکه بانکی خودش خلق کرده و این فقط عدد و رقم واقعیت نداره. ما یه پول واقعی داریم، یه پول واقعی داریم، یه پول توهمی داریم. این پول واقعی بخشش سکه است، سکه و اسکناسه، یعنی قابل لمس. بخشش الکترونیکیه، الکترونیکی یعنی عدده. این عدد رو که نمیتونن تو کاسه بریزن به شما بدن، این عدده تو سیستم بانکی که اعتبار داره. یعنی شما یه حساب دارید اونجا، اون عدده چیه؟ حساب مثلا شماست. بعد شما با اون عدده که توی کارتتون ذخیره شده تو کارت بانکیتون میرید و خرید میکنید. درست شد؟ پولای توهمی هم که همش الکترونیکیه، یعنی عدده. نه 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 نه، بحث پشتوانه نیست، بحث توهمی با این پول واقعی، پولی که بانک مرکزی خلق میکنه، پولی که بانک مرکزی خلق میکنه که میتونه با پشتوانه باشد یا بدون پشتوانه باشد، پول واقعیه. پول توهمی پولی که شبکه بانکی خلق میکنه، شبکه بانکی یعنی بانک سپه، بانک صادرات، بانک تجاری، اینا خلق پول میکنن. ما الان 1650 میلیارد تومان، 1650 هزار میلیارد تومان. بعد این همت که مینویسم یاد بگیرید، 1000 میلیارد تومان رو ما مینویسیم همت، برای اینکه راحت تر بشه گفت. 1650 همت کل نقدینگی کشوره. این 1650 همت فقط 200 همتش واقعیه. از این 200 همت فقط 50 همتش سکه و اسکناسه، 150 همتش الکترونیکیه، بقیه مردم که میشه 1450 همت، اینم که کلن الکترونیکیه. این پول موهومیه، این پول واقعیه، ولی پول واقعی هم بخش عمدهش الکترونیکیه. پول ملموس 50 تاست، یعنی از این 1650 تا فقط 50 تاش پول ملموس واقعیه. لذا اگر شما برید بانک، فرض کنید که شما یه حساب میلیاردی دارید، یه میلیارد تومان تو بانک دارید، برید به بانک بگید آقا این 1 میلیارد تومان رو بی‌زحمت نقد کنید، میخوام ببرم. بانک به شما چی میگه؟ نه، میگه میخوای چیکار؟ کاری داری؟ استراحت. اینو فقط بگم و بعد استراحت کنم. همش استراحت میکنم. این من 1 میلیارد تومان گذاشتم بانک، مثلا به ارث رسیده هرچی، میرم بانک میگه آقا 1 میلیارد، میگه میخوای چیکار؟ میگم نقد بده. میگه میخوای چیکار؟ میگم که میخوام یه چیز بکنم، زمین بخرم. میگه عزیز دلم برو شماره حساب خریدار رو، فروشنده رو بگیر بیار، من براش حواله میکنم، کارت چی میگم ساتنا میکنم، پایان میکنم، فلان میکنم. میگم نه آقا جان نقد میخوام. میگه میخوای حساب دیگه برای خودت باز کنی توی بانک دیگه، برو اونجا حساب باز کن، شماره حسابش به من میرزن به اون. میگم آقا جان، آقای رئیسانی انگار نمیفهمین زبون آدم ها، نقد میخوام. چهار بار بگید نقد میخوام، میدونی چی کار میکنه؟ زنگ میزنه به پلیس 110، میگه آقا یک نفر از اخلالگران نظام اقتصادی کشور به بانک من مراجعه کرده و داره در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد میکنه، و بعد اون میاد شما رو میگیره دستگیر میکنه میبره زندان، حسابتون با قاضی صلواتیه، در کنار سلطان طلا فلان شما به عنوان سلطان پول نقد اعدام میکنن. خب میگه آقا لامصب پول خودمه. میگه ببین ما این حرف رو، اصلا این پول وجود نداره، این پول اصلا تو شبکه بانکیه که مفهوم داره، خارج از شبکه بانکی ما حد اکثر 50,000 میلیارد تومان پول میتونیم داشته باشیم، اونم گذاشتیم یکی میاد 2 میلیون میخواد، یکی میاد 200,000 تومان میخواد، نمیدونم تو باجای فلان و اینا، اصلا شما پول از شبکه بانکی نمیتونید خارج بکنید. خب شبکه بانکی این پولا رو چیکار میکنه؟ بفرمایید. وام میده، بخش عمده این پولها رو اصلا قراره که کلش رو وام بده، همه رو وام نمیده ها، بخشش رو خودش بنگاهداری میکنه، خودش خرج میکنه، ولی بخش رو وام میده. شبکه بانکی این وام رو به کی میده؟ اگر وام رو به تولید کننده داد، به کسی که صاحب ایده و خلاقیت و نوآوری ایناست، کشور رشد میکنه، اشتغال ایجاد میشه، صادرات ایجاد میشه، رفاه ایجاد میشه، تورم میاد پایین، فراوانی کالا اتفاق میفته. اگر این پولا رو داد به تولید کننده واقعی، اما اگر به تولید کننده واقعی نداد، به جاش داد به وارد کننده، داد به دلال، داد به کسی که زمین و سکه و طلا و ماشین اینو خرید و فروش میکنه، داد به قاچاقچی، داد به زمینخوار، بعد چه اتفاقی میفته؟ میشه تورم، میشه قحطی، میشه بیکاری. این سگانه اتفاق میفته. و الانی که ما اینجا خدمت شما هستیم، با کمال معذرت بگم خدمتتون که بیش از 80% وام های شبکه بانکی به گروه دوم داره داده میشه. وارد جزئیاتش نشم که حالتون بد میشه. بعد تولید کننده واقعی میخواد وام بگیره، زیر 35% گیرش نمیاد. یادتونه پراید گرون شد؟ شما یادتونه سنتون جواب نمیده. سال 90-91 پراید یه دفعه 3 یا 4 میلیون تومان با یه حرکت گرون شد، همه فوشو کشیدن به رخ سایپا، آه سایپا فلان اینها. من بعدا رفتم بررسی کردم و خود مدیره اونجا صحبت کردم، میگفتن که ببین اون افزایش قیمت پراید میدونی برای چی بود؟ برای این بود که یکی از سهامداره اصلی شرکت سایپا صندوق بازنشستگی کشوریه، زمان دولت های احمدی نژاد بود. این صندوق کسری بودجه خورد، پول احتیاج داشت برای بازنشسته ها، اومد 3,000 میلیارد تومان نقدینگی از شرکت سایپا خارج کرد. 3,000 میلیارد تومان، خب نقدینگی برای یه شرکت مثل خونه تو بدن یه انسان نقدینگی نداشت باشه که نمیتونه کار کنه. ما باید این نقدینگی رو تامین میکردیم. میگفت رفتیم وام گرفتیم. میگه فکر میکنیم وام رو با چه نرخی ما گرفتیم؟ 45%. میگفت فقط برای اینکه 45% سالانه ها سود بانک رو بتونیم پس بدیم، مجبور شدیم 3-4 میلیون تومان قیمت پراید رو ببریم بالا. درست شد؟ یعنی تو این میشه آیه شبکه بانکی. بابا تو 400-500,000 میلیارد تومان داری وام میدی. همین چند روز پیش تو شورای عالی اشتغال بودیم ما، آیه دکتر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزیه، میگفت که امسال سال 97 شبکه بانکی 650,000 میلیارد تومان داره وام میده. آیه شبکه بانک مرکزی چند درصد به تولید کننده میده؟ اگر 10% به تولید کننده بده که عالیه، ما میریم آسمون. نمیده به طول کننده واقعی. حالا بخشش آمدانه نمیده، بخشش هم جاهلانه، اصلا بررسی نمیکنه. طرف اومده آشنا داره، میگه آقا 100 میلیارد تومان میریم وام میده، 100 میلیارد خودش هم میدونه تولید کننده نیست، اصلا براش مهم نیست، بعد طول کننده واقعی پول گیرش نمیاد. تحریم دولت علی طول کننده، آقا همجوری نگه داریم تا یه برید هر چیزی که خوراکی هست بخورید و سری برگردید. 10 دقیقه تاش چی؟
واقعی الکتریکی با توهم الکتریکی چی؟
این پول واقعی پولی که بانک مرکزی خلق میکنه و اصل بر اینه که ببین چاپ میکنه، منظور که اسکناس نیست دا. مثلا بانک مرکزی میاد، دولت میاد میگه آی بانک مرکزی یه 5,000 میلیارد تومان به من بده، میخوام حقوق کارمندان رو بدم. بانک مرکزی این پول رو به صورت الکترونیکی تو حساب دولت شارژ میکنه، خب یه دکمه میزنه 5,000 میلیارد تومان میره. این خلق پولیه که بانک مرکزی داره انجام میده و این پول واقعیه تا چون بانک مرکز داره بدون اونش که به کنار این که پول آره همین اثراتو داره ولی پول واقعیه. چرا؟ چون بانک مرکزی پس فردا همین پولا رو میتونه جمع بکنه بگه که آقا جان آقای دولت 15 میلیارد تومان که به قرض دادمو پس بده، میخوام امهاش کنم. پولی که بانک مرکزی نهاد حاکمیتی پول ایجاد میکنه پول واقعیه. خب از اون که حالا اونم قواعد داره دیگه، میتونه بدون پشتوانه باشه فلانی، اما یه پولی شبکه بانک خلق میکنه، یعنی بانک سپه میاد خلق پول میکنه که آقای بانک سپه تو چی کاری خلق پول داری میکنی؟
این چی؟ یعنی مثلا میگه الان موجودی من 100 میلیارد بود چون 500 میلیارد؟
نه اینجوری نیست، این یه مکانیزمی داره. شما یه فرد حقیقید 1000 میلیارد تومان میخواید همین جوری چیز پاورپوینت نشون بدم این رو براتون تا بقیه میرن چیز میکنن؟ من بعد از کلاس میرم با اجازتون چیز. عرض به خدمتتون که من یک پاورپوینتی همین بحث خلق پول و مختصر براتون بگم، چون شما معلومه که آدمای با سوادی هستین و علاقه مندید
در مورد بین هر جمع چیزایی
من توی یه دونه پیدا کردم. آره خب میخواد رو پرده نگاه کنید من براتون میگم. ببینید سیستم خلق پول در نظام های بدون پشتوانه این شکلیه. ما یه به اصطلاح چرا اینجوری شده؟ چرا ناقص شده؟
خب میخوای دو خاموش شد؟
نه نه نه
این قضیه تحریم تولید کننده گفتین که گرون تر میفروشه تو قد بازه که مثلا گرون میشه تورم میشه، اونم یه دلیل دیگه که دارن گرون پر میان که آقا خرید از ما کمتر شده.
چی شده؟
مثلا میگه آقا ماستی که من قبلا 4000 تومان مثلا میفروختم 10000 نفر از من روزانه خرید میکردن، الان گرونتر شده مثلا 8000 نفر، من باید این کسری چجوری جبران کنم؟
خب این لوپه دیگه، چون گرون کرده کمتر میخرن، چون کمتر میخرن باز گرونترش میکنن.
نه
اصلا چیز نداره، بهونه‌ای علکیه، بهونه‌ای علکیه. کمان که قیمت دلار داشت میرفت بالا همین بهونه‌ها رو میآوردن، میگفتن که بله چون دلار گرون شده همین چی گرون شده، الکم چی گرون کردن، دلارم که ارزون شده هیچ چی ارزون نکردن. بعد طرف میگه که آقا من الان اگر گرون نه جنس که خرید قبلا 1000 تومان میفروخت 3000 تومان، میگفت نه الان میخوام دوباره بخرم گرون شده. میگفت آقا گرون شده کمتر بخر، قرار نیست که مثلا قبلا 100 تا داشت این بار 30 تا بخر. میگفت نه فلان من ضرر میکنم. گفتم شهرن که مجاز سال دوست دارین کارو بکنیم بکن. بعد میکردن، بعدم که مثلا قیمت دلار اومد پایین هیچکدوم حاضر نبودن قیمتشون بیارن پایین. اینا بهونه است، اینا همه مبنای اقتصادی داره، مبنای منطقی داره. طرف کاری میاد سوء استفاده میکنه از سادگی ملت. 4 نفر کارشناس فلان فلان شدن میان براشون مبنای تئوریک درست میکنن، طرف که گرم فروشتن که دیگران براش مثلا مبنا درست میکنن.
خیلی از اقتصاددان ها مثلا اردیبهشت ماه یه دوره اقتصاد مقابلی گذاشته بودن دفاع میکردن از اینکه دلار بره بالا. این مقصودی شکستن گفتن اگر دولت وظیفش خوب انجام بشه اتفاقا به نه تحریم چشتیم.
ببینید این در واقع این حرف در واقع اتفاق نمیفته. میگن که اگر قیمت دلار بره بالا ما در واقع صادراتمون بیشتر میشه، وقت شما یه ساخت تولید ندارید افزایش قیمت دلار فقط باعث تورم میشه.
خب
من این از خلق پول رو خدمتون عرض میکنم. ببینید ما یه بانک مرکزی داریم، اصل پول بانک مرکزی خلق میکنه. خب فرض کنید که بانک مرکزی به درخواست دولت 1 ریال خلق میکنه و این آقای کارمند میده به عنوان حقوق. این پول واقعیه که بانک مرکزی خلق میکنه. این آقای کارمند چیکار میکنه؟ پولش میذاره تو بانکش، تو جیبش که نمیذاره. بانک مرکزی ابلاغ میکنه به بانکای تجاری، این بانک 1 یعنی بانک مثلا سپه، به بانکای تجاری که یه درصدی از کل سپرده هایی که میگیرن، که حالا این سپرده کجا اومده، این سپرده گذاشته دیگه بین 10 تا 15 17 درصده با به عنوان ذخیره قانونی بذاره بانک مرکزی، بقیهش رو بانک میتونه وام بده. بانک میاد خب 10% رو که گذاشته بانک مرکزی سپرده کرده، بقیهش رو 9% وام میده به نفر بعدی. نفر بعدی این وام رو پولی که گرفتی میبره میخوابونه تو حساب بعدیش، یعنی از محل حساب بعدیش ازش استفاده میکنه دیگه. بانک تو با طبق قانون بانک مرکزی 10% رو ذخیره میکنه، 81% رو میاد وام میده به نفر سوم. نفر سوم میاد دوباره توی بانکش میخوابونه این رو به عنوان سپرده، باز دوباره 10% رو بانک سوم کم میکنه به بانک مرکزی، بقیه‌اش که 73% وام میده. این جریان همینجوری چیه ادامه داره. این یه چرخه میراث. خب یعنی چه؟ یعنی که همینجوری هر چی که اون ذخیره قانونی بانک مرکزی بزرگتر بشه، این 1 ریال 9 دهم 81 صدم زودتر به سمت صفر میره، زودتر کوچیک میشه. ولی به هر حال این خلق، اینا همه خلق پوله. یک لحظه حالا بانک مرکزی که به شبکه بانکی هم وام بده، مثلا بانک سپه میره از بانک مرکزی وام میگیره، همین چرخه باز اتفاق میفته. اون پولی که گرفته وام میده به این، این میاد سپرده گذاری میکنه، دوباره وام میده به این، همینطوری این قضیه ادامه پیدا میکنه. یه لحظه ببینید، یه لحظه نگه میداریم همه رو، زمان رو نگه میداریم، میگیم که خب بگید که کیا پول دارن. این میگه من 1 ریال دارم، این میگه من 9 دهم دارم، این میگه من 81 دارم، این میگه 70. همینطور اینا رو با هم جمع میکنیم میشه مثلا 3 ریال یا بزرگتر از 3 ریال. میگیم آقای بانک مرکزی تو 1 ریال خلق کردی، پس چرا 3 ریال ملت پول دارن؟ این پولی که شبکه بانکی خلق کرده با وامدهی که داره انجام میده. و در واقع بانک مرکزی داره چیکار میکنه؟ داره اختیار خلق پول به بانک ها میده. و یعنی اگه بانک مرکزی بیاد اینجا به جای 10% 100% بذاره، دیگه خلق پول نمیتونم کنم. یعنی میگه که آیه بانکی 1 ریال که وام گرفتی، 1 ریال مال اینه، مال اینه، چون هر لحظه بخواد میتونه بیاد پولشو پس بگیره. پس حق نداری دوباره تو بر اساس اون یک وامی به نفر دیگری بدی. اینو بهش میگن نظام پولی مدرنی که وجود داره که خلق پول اتفاق میفته. حالا این خلق پولا، این پولا دیگه واقعی نیستن که، این 9 دهم و 81، اینو پول واقعی نیست که، اینو پول موهومیه. این پول فقط توی کارت شما و یا توی حساب شما به اصطلاح معنی پیدا میکنه، ولی خب همش قدرت خریده. به این عدده میگن ضریب فزاینده پولی. در اومد دیگه همشون این پولا رو دارن. حالا همشون برای اینکه پول بلوکه نمیشه، هر کدومشون یه کارت دارن. این اصلا پول با این شروع شده، بانک مرکزی 1 ریال داده، اصلا چشم بندیش همینه دیگه. بانک مرکزی 1 ریال داره، حالا اینا همشون کارت دارن، هر کدوم توی کارتشون 1 ریال 9 تومن فلان اینا دارن. خب بعد من میرم هممون با کارتمون میریم خرید میکنیم، بعد میگیم آقا این پولامون رو از بانک بکشیم بیرون. میگه چجوری بکشیم بیرون؟ اصلا این پول وجود نداره که بخوایم بکشیم بیرون، فقط بانک یک اعتبار برای من خلق کرده توی کارتم. حالا این چرا برای من قدرت خریده؟ چون همه ما درگیر این سیستم بانکی هستیم. خب یعنی من میگم که آقا بیا کارت بکش که بیا توی حساب من، اون یکی میگه کارت بکش بیا توی حساب من، یعنی یه چیز موهومی رو به رسمیت شناختیم. خلاصش چون به رسمیت شناختیم کار میکنه و شبکه بانکی اینجوری داره ملت رو بازی میده رسما. یه کاری شبیه همون کاری که گفتم براتون آمریکایی‌ها کردن تو قضیه دلار، در داخل کشوراتون نظامات پولی بدون پشتوانه‌ام. اتوب جان چی؟ چی؟ شرعیتش به شدت زیر سواله. خب حالا شما یک نظام پولی اسلامی هم نیاز دارید دیگه، شیصد مطرح کرده این رو. نظام پولی، نظام بانکی ذخیره 100% که درش بانک قدرت خلق پول نداره رو مطرح کرده ایشون. و جالبه همون نظریه در غرب به عنوان نرو بانکینگ مطرح هست و مطرح کنندگانش هم جایزه نوبل گرفتن. بانکی که نظام بانکی که قدرت خلق پول نداره، نرو بانکینگ. کجا میگه؟
حالا من یادم نیست ولی حرفش یادم قبلا گفته بود که میگفتن که ما چه فهمی می‌کنیم درستش کنیم، یعنی ترمیم کنیم همه اقتصادی که داریم رو، نمی‌تونیم خودمون رو به کلی عامل جدا کنیم ازش.
نه شهید صدر تو همین اقتصادان ها وقتی که مکتب و علم اقتصاد اسلامی رو میگن که ما علم اقتصاد اسلامی الان نمیتوانیم داشته باشیم، چون که باید یک نظام اسلامی ساخته شده باشد، بعد در اون نظام اقتصادی بریم پدیده های اقتصادیش رو بررسی کنیم تا علم اقتصاد اسلامی تولید بشود. لذا ما الان نمیتونیم علم اقتصاد داشته باشیم، چون اون نظام ساخته نشده که. بعد خودش یه نظر دیگه همونجا میگه، میگه که البته یه جور میشه این علم اقتصاد اسلامی رو ساخت، و اون این که ما بیاییم با روش استقرایی اون نظامه رو بسازیم، به صورت ذهنی شبیه سازی میکنن. میگه که اگر این رفتارهایی که مکتب بیان میکنه رو همه افراد، بانک ها، بازار، همه این به این قواعد رفتاری مکتب التزام پیدا بکنند، یک شکلی از رفتارها و پدیده ها شکل میگیره. حالا اون پدیده ها رو اثراتشون روی همدیگه بسنجیم و از این طریق به روش استقرایی بیم و علم اقتصاد اسلامی رو بسازیم. میگه این کارم میتونیم بکنیم، لکن این کار سخت و بعیدیه، پس اصلا دنبال این قضیه نریم. و اونجا یک جمله رو میفرمانند، الاقتصاد الاسلامی لیسه به علم، که بعد همین جمله شو گرفتن میگن بله شهید سادم که میگه علم اقتصاد اسلامی وجود نداره. ایشون میگه که میتوانیم با روش استقرایی هم بسازیم، اما اولویت نداره این کار، کار سختی هم هست، بهتر ما بریم روی مکتب کار کنیم که نظام رو بسازیم، مکتب رو بشناسیم، ترویج بکنیم که مردم طبق اون عمل کنن، که نظام ساخته بشه. هر وقت نظام ساخته شد میایم پدیدارشو درش بررسی می‌کنیم، میشه علم اقتصاد اسلامی. از این سگانه مکتب، نظام و علم، بی اهمیت ترینش علمه. راست هم میگه، ما هم نظرمون همینه.